سلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درسی که ما قرار خدمت شما باشیم بررسی انتقادی جامعه شناسی معرفت. ما خلاصه که جامعه شناسی معرفت، جامعه شناسی معرفت از رشته‌هایی است که توی ایران نسبتاً جدیده، یعنی کتاب‌ها و اینا توش، حالا نسبتاً که میگم از زمانی که من شروع کردم، وگرنه الان کمی جدید نیست. یعنی من سال 94-95 فکر کنم اولین بار تدریسش شروع کردم، حالا مثلا خدا جدید میشه دیگه، 10-15 ساله تو ایران یه مقداری مطرحه. کتاب و اینها هم نسبت به خیلی سال کمه و فضاش هم یه فضای خاصی است که حالا اشاره میکنم توی بحث هم. برای همین من این 2-3-4-5 جلسه اول رو اختصاص میدم به یه مقداری برخی بحثایی که برای ورود در این بحث لازمه و بعدش وارد خود محتوا میشم. من یه غالبا این جلسه اول توی برخی درسام از جمله همین درسی که خدمت شما هستیم عنوانی دارم، عنوانش رو این گذاشتم بحثش رو، هشدارهای معرفتی برای ورود در عرصه‌های جدید و پیچیده. من چند تا تذکره که توی برخی درسام اولش غالبا مطرح میکنم که در واقع روند بحث و سبک حداقل خود بنده رو شما دستون بیاد. یه نکته که من غالبا هم میگم، مثلا 3-4 سال اخیر اینو میگم، من یادداشت دارم به اسم احتیاط. حالا میدونید دیگه من سوزنچی هستم دیگه، حالا که دیر اومدن نمیدونن در جمع باشم، من سوزنچی هستم. یه سایت هم دارم، اغلب اینا که میگم تو سایت من موجوده. یادداشت دارم به اسم احتیاط، البته احتیاط شماره 2-3 هم داره، ولی اون احتیاط که دارم اگه خواستید خدای نکرده کسی خواست بره مطالعه بکنه، اون شماره اصلیش اولیا رو میگم، 2-3ش بحث بعدیه. تو یادداشت احتیاط وضعیت خودم رو شرح دادم. این مقاله که دوستان که آقا این کی قراره احتیاط تمام بشه، گفتم فعلا که تمام نمیشه، نمیدونیم تا چند ده سال دیگه طول بکشه یا نه، نمیدونم. ببینید احتیاط که نوشتم همین بحث معروفی است که همتون شنیدید که هر کسی یا مجتهده یا مقلده یا محتاط، اینو که شنیدید. خب این من قبلا خودم تو خلاصه یاد داشتم که دارم بهتون میگم که همین حرف است. قبلا با خودم میگفتم که آدم محتاط یا آدم بیعقلیه، آخه آدم عاقل یا مجتهد یا مجتهد نیست. اگه مجتهده که مجتهد، اگه مجتهد نیست مثل بچه آدم بره مقلد باشه. چه معنی داره که من برم همه اقوال رو نگاه کنم به سختیش عمل کنم؟ اشکال معلومه دیگه. به نظر این کار خیلی غیر عاقلانه بود، احتیاط به این معنی که توی تقسیم بندی سرت. حالا خودم نشدم غیر عاقله. چرا؟ به خاطر اینکه یه تفاوت مهمی داره حضور دانشگاه. اون تفاوتش هم این است که تو دانشگاه شما درس می‌خونید، الان شنیدم گفتن که داره نزدیک دفاعی دکتراشون درس می‌خونه، میره جلو. ایشون همچنان دکتر نشده تا اون روز دفاعیه. روز دفاعی هم وارد درس دفاع میشه، دکتر نیست. بعدش میره و دفاع میکنه و بحث میکنن و از اتاق میرن بیرون، این اساتید میشینن یه شوری میکنن، برمیگردن دو سال یه دفعه کنفرانس میشه، عالم متلاشی میشه و ایشون میشه دکتر. دکتر تو دانشگاه اینه دیگه، شما تا یه دقیقه قبلش دکتر نیستی، با یه دقیقه یه امداد غیبی یه چیزی نازل میشه از آسمان، یه دفعه آدم از فضای جهالت به فضای علم منتقل میشه. اما تو اوزه اینجوری نیست. تو اوزه شما درس بخونی یک شبه هیچ وقت مجتهد نمیشید، و اون شبه هم که مجتهد میشه خود نمیفهمی کی مجتهد شدی، یعنی روند تدریجیه. حالا از شوخیاش صرف نظر کنیم، مسئله این است که آدم تا یه زمانی خب طبیعیش اینه که وقتی مجتهد نیست مقلد باشه، وقت تا یه زمانی مقلده، از یه زمان داره درس میخونه به حدی میرسه که دیگه نمیتونه مقلد باشه. نمیتونه، نه اینکه کسی کتکش میزنه، نه، خودش استدلال رو که میشنوه، بحثا رو که میخونه، ادله جلو چششه و نمیتونه سریع تقلید کنه، اصلا نمیتونه تقلید کنه. این آدم لزوما مجتهد شده؟ اگه خودش با خودش رو راست باشه لزوما نه. یعنی خیلی وقتا شما از تقلید در اومدید مجتهد نشدید. توی این وضع چی کار باید بکنید؟ من یه چند سال قبل در واقع این مسئله اینجا شروع شد که ما یه خدمت که اساتیدمون بودیم، یه بحث فقهی مطرح شد، من برخی نظر مراجع معاصر رو خیلی تند رد کردم، در طور کسی نبود، خصوصی بود جلسه. بعد ایشون برگشت جمله خیلی خوبی من گفتش که آیسا چی؟ اگه تو از تقلید در اومدی، اینا از اجدادشون در نیومدند. خیلی به نظر من جمله حکیمانه بود. یعنی آقا من مقلد نیستم و میخوام نقد کنم. این آقا که تا دیروز مجتهد بود، حالا چون من در اومدم اونم در اومد از اجدادش. خب آدم عاقل چیکار میکنه اینجا؟ وقتی که شما خودت میدونی که مجتهد نشدی میتونی اشکال بکنی ولی نمیتونی نه نظری رو مستقرش بکنی، دو تا کار میکنن. یک کاری که متأسفانه خیلی ها میکنن، منم داشتم توی وادی وارد میشدم، من استاد اون تذکر داد از این وادی در اومدم، این است که چون این حرف اینا رو قبول ندارم به خاطر که چیزه، فکر میکنم حرف درست خودم دارم، برای نظری میدن که این نظر رو وقتی دست آدم اهل فن بدی میگه آقا اگر شو با اینا مقایسه کنی همین نظر اینا با همه اشکالاتی داره نظر تو بهتره. حالت این حالتی که خیلی افراد مبتلا میشن به حرفای چرت و پرت و اینا زیاد توی افراد اون که رفیقای میگن فوزالای جوان و موزوی خیلی خیلی حرفای بی رفته میزنن. حالا تعریفی ما هم جز جوانایی ما حالا دیگه نشد ریشونو دیگه نکن، ولی عاقلانش این است که تو اینجور شرایط آدم در حالی که نظر نه آقای الف قبول داره، نه آقای ب رو قبول داره، نه آقای جیم رو قبول داره، نه آقای دال رو قبول داره به خاطر که مقلد نیست، در اینا وقتی خودش میفهمه که خودش یه هی در عرض اینا نیست چیکار بکنه؟ بره ببینه خلاصه اینا که مجتهد بودن اینا رو به فاز اشتراط شد این گین کارو بکنه، این گین کارو بکنه. اگر ما اینو انجام بدیم احتمال اینکه به واقع رسیده باشیم بیشتر از این است که یه حرفی از خودمون در بیاریم بگیم. برای اینکه آدم محتاط کسی است که به لحاظ مقام نظر هیچی قبول نداره، معلومه چرا؟ چون مقلد نیست. به لحاظ مقام عمل دست و پاش میلرزه. ما غالبا کسایی که هیچی قبول ندارن خیلی بیباکند و همه چی اقدام میکنن، کسایی که نمیدونم از اون ورش حرفی دارن دست و پاش در نمیلرزه. منظورم معلوم شد؟ برای همین اینو گفتم که از اول موضع منو بدونید تو کل ترم. من موضعم محتاطه. موضعم محتاطه یعنی چی؟ یعنی از یه طرف هیچ حرفی رو نیست که سالم بزنم، همه رو یه ضربه بهش میزنیم خرابش میکنیم. از اون طرف حالا که اینجوری هم میگم به شما چیکار کن؟ نه نمیگم چیکار کن، همه رو میزنیم سر کار. یعنی که خب بیه اقبال هست خودتون برید هر کاری که رسید بکنید خودتون برید انجام بدید. این به لحاظ موضوع شخصی من گفتم، این توضیح شما جان تو یادداشت گفتم، این موجب نشه که خیلی قاطی کنید توی بحثای ما. خب با توجهی که الان لوله درختش ترسید یکی از شما که یه مقدار جمعتون جمع هیدگلایی و انقلابی اینجور چیزا هستش، من یه مقداری حرفای ضد انقلابی هم بزنم که بعدا که فهمیدید من ضد انقلابم بدونید از چه زاویه من ضد انقلابم. اونم این که ببینید آقای زیبایی نژاد رو میشناسید که مطالعات زن و خانواده مرکز پژوهشگاه زن و خانواده حوزه، ایشون آدم انقلابیه، خیالتون راحت بشه تحقیق کنید چه آدم انقلابی تو اغلب دیدارهای آقا حضور داره. بعد ایشون برادر این آقای نجاته که توی بیت رهبری هم نمیشون هم میشتستی یا نه. خود آقای زیبا نجات برای من تعریف کرد، حالا تو جمعی بود یعنی من خودم شخصا شنیدم، گفتش که من به این اخوی آقای نجات گفتم که شما در حق آقا ظلم میکنید برای اینکه آقا رو از نظر کارشناسی محروم کردید. اون به ایشون گفته بوده که ما محروم نکردیم، کی گفته محروم کردیم؟ ما خودمون میریم کارشناسا رو پیدا آقای بریم. ایشون گفته بوده که شما فرق کارشناس و کنشگر رو نمیدونید، کنشگر رو به اسم کارشناس فرق آقا میبرید، آقا حرفای خودش به خودش برمیگرده به عنوان نظر کارشناسی. معلومه دیگه فرق این دوتا، کارشناس کسی که نظر میده، کنشگر کسی که به نظری که میگن عمل داره میکنه. خب کنشگرهای اومخ میشود، آیا میشود یک کسی کارشناسیش با کنشگرش فرق بکنه؟ به نظر من کاملا شدنیه. من خیلی سال قبل یادداشت نوشتم در ولدفقی، اونجا گفتم آقا جون شما در تبعیت ولدفقی باید کنشگر باشی، نباید کارشناس باشی تو مقام تبعیت. یعنی چی؟ یعنی من نظر شخصی خودم این است که الان حال دعوای روز نظر فرض بگیریم، حالا نمیدونم دقیقاً سعی نگید نظر شما چی بوده، حالا مثال میزنم، نظر من این است که باید مذاکره با آمریکا بکنیم، اما فعلا چون ایشون گفته نباید مذاکره با آمریکا بکنیم، توی عملی خارجیم این موضع مذاکره نکردن رو من حمایت میکنم، ولی از من کسی بیاد سوال کنه میگم تحلیل من علارغم اینکه آقای رو گفته نظر من اینه. معلومه فرقش اصلا میگم تبعیت بلاتقی اینجا معنی بده کنه، من اینجا حرف او رو تبعیت میکنم، وگرنه اونجایی که نظر خودم با نظرشون سلام علیکم نظر خودم با نظرشون موافقه که نظر اون رو تبعیت میکنم، نظر خودم رو تبعیت میکنم. برای اگه من نظرم مخالف او بود و تبعیت کردن تازه میشن تبعیت، منظورم معلومه دیگه. اما حالا که تبعیت میکنم لزوما نظرم هم دست بردارم ازش معنی نداره تو مقام نظر. تو مقام نظر من به تحلیلی رسیدم، وقتی به تحلیل رسیدم نمیتونم نظرم دست بردارم، میتونم تو مقام عمل ازش دست بردارم، یعنی به این نظر عمل نکنم. اما وقتی که فرض بگیرید من به این نتیجه رسیدم، سوالا دارم تحقیق میکنم، به این رسیدم که مذاکره با آمریکا این فوایدو داره، اینو ردش هم ندیدم، نمیتونم تو ذهن خودم نظر رو بردارم که یکی من سوال بکنه میگه نظر چی؟ میگم نظر شخصی من. نیست نظر من نیست ها، تجربه باشید. خب فرق کارشناس و کنشگر منظور معلوم شد. خب اون وقت این من حرفی رو خیلی پسندیدم، یعنی که تعریفش این میکنه آقا شما باید 10 تا نظر کارشناسی جلو دست آقا بذاری، آقا تو 10 تا نظرش کارشناس خودش به عنوان یک کارشناس یک بهترینش انتخاب میکنه. ولی وقتی شما فقط نظر کنشگر رو میبری پهلویشون و کنشگر رو به اسم کارشناس میبری، ایشون فکر کنه همه نظر نظر خودشه، چون اینا نظر ایشون منعکس میکنن دیگه. معلوم شد منظورم؟ حالا میخوام حواستون باشه آقا اگه کسی نظر کارشناسی داد لزوما ضد ولتقی نیست، شما تو کنشگری باید چک کنید ببینید این ضد ولتقی یا نه. برای من ضد ولتقی هستم تو مواردی داستانش چرا هستم؟ وقتی که ضد همه هستم، من گفتم محتاطم دیگه، یعنی من حالا ولی فقط ضد مثلا سروش هم هستم، ضد هر کی که باشه بذارید جلوی من ضدش میشم. چرا؟ چون نمیتونم از هیچ کی تقلید کنم تو مقام نظر، اما مقام عمل حسابش جداست. این خواستم بدونید مواضع من مواضع خودم رو خواهم گفت توی تحلیل هام. و بله فهم
سو یه سوال تو بلد بلد تذیم روزی ما خونده اقتصاد افلا و ترکولی و هم بیوزی یه فکری علمی اندازه قلبی باوریه، یعنی هم بسی فکری ما اگر هم نظرم متفاوته باید خودم رو محکوم کنم به اینکه باوری رفتگشن کرد رفتگشن بکی کنم خیلی نزدیک
شینگه. ببینید ولی اینجا اگه امام معصوم ما باشه باش بحثی ندارم، اما اگه غیر امام معصوم باشه من نمیتونم با شما همراهی کنم، به خاطر اینکه حدیث داریم حالا توی کافی باب الرئاسه اگه خواستید نگاه کنید، حضرت ابو حمزه سومالی میگه، ابو حمزه سومالی آدم علکی نیست، فکر کنم منباقر علیه السلام باشه، میگه ایاک ان تطلب الرئاسه و ایاک ان تطع اعقاب الرجال. اگه خواستید پیدا کنید تتا قابل رجال رو توی این رفت ساره توی این سایت جامعه حادث بزنید سنی حدیث میانش برو، مبادا دنبال ریاست بری، مبادا پا چای پای بزرگان بذاری، تتا یعنی قدم برداشتن، پا جای اعقاب پشت سر بزرگان. ابو حمزه میگه که طلب و ریاست میدونم یعنی چی، اما تتا قابل رجال یعنی چی؟ سل و سی دینی اتا قابل رجال، من دو سوم دینم پا جای پای بزرگان گذاشتم. شما که دارید بگید این کارت ولی تو حضرت هم تو رده طلب و رئاسه میذارتش، حضرت میگه نه منظور من رو درست نفهمیدی، منظور من این است که ایاکه ان تنسب رجلا دون الحجه فتصدقه فی جمیع ما قال، یک کسی غیر از حجت رو نسب کنی تو جایگاه حجت هم یعنی امام معصوم و هر چی گفت بگی چشم. خب این با ولایت مطلقه فقیه و ولایت فقیه چجوری جمع میشه؟ این هر جمعش این است که شما همتون میدونید شرط ولایت فقیه عدالت، درست یا نه؟ عدالت توسط کی احراز میشه؟ من اصلا این قول رو نمیپذیرم که یه خبرگانی اصلا به شما ربطی نداره، حالا این در وارد بحثای سیاسی میشه متو چون همتون فعال کنشگر اجتماعی هستید بهتون بگم اینو من سالها قبل گفتم یاد داشتم هم همش موجوده. ببینید دقت کنید، ساختار هیچ وقت ضمانت اجرا نمیاره، من سالها ولایت فقیه تدریس کردم همه جا اینو گفتم، ساختار ضمانت اجرا نمیاره، چون اگر میشد ساختاری طراحی کرد که ضمانت اجرا بیاره پیامبر این کارو میکرد. ساختار ضمانت اجرا نمیاره یعنی چی؟ ما اون زمان که آقای هاشمی زنده بود مثال میزدم، خب اون موقع مهمترین گزینه بعد رهبری محتمل آقای هاشمی بود، خب عقل ما از بولیم که با آقای هاشمی هم مشکل داشتیم دیگه، میگفتن الان آقا مثلا سرشو بذاره زمین آقای هاشمی رو خبرگان فعلی تایید کنه، شما میگه همون دیدگاهی که سر آقا داری سر هاشمی تبعیت میکنی؟ منظورم معلومه؟ یعنی میگم شما میگی که آقا جون من میدونم این خبرگانه اینها، منظورم دیگه تا آخرش خوندید دیگه چی میخوام بگم، یعنی ببینید بحث ولایت فقیه این حالا وارد بحثی سیاسی کردید برای در حال دیدم بگیمش ولی تماشا کنیم تو یکی دو جلسه اول میخوام بحثای شناسایی هم دیگه باشه بعدش بریم وارد بحث اصلی کردم. شد بحث ولایت فقیه دو حیث داره، یه حیث سیاسیه یه حیث عقیدتیه. اون شبهه دور معروف ولایت فقیه که بلدید دیگه، خبرگان شورای نگهبان رهبری دور، من همه جا گفتم اون شبهه دورش به لحاظ سیاسی لاینحل، بلکه هیچ کشور اینو دور رو حل نمیکنه، چون این دور رو بخوای حل کنی یعنی زمام حکومت رو دست خارج از حکومت. هر کشوری شما تو جهان هر مدل سیاسی تو جهان بیارید بهتون نشون میدم این دوره توش وجود داره. چرا؟ چون شما گزینه‌های خروج از دور رو تصور کن، مثلا گزینه که میگفتن که آقا مثلا مراجع دیدی گذری خیلی جای گذری میگفتن بودن مراجع بیان مثلا خبرگان یا مراجع رهبر رو تعیین کنن. تا شما میگه دیدی اینو احتمالا تا میگن مراجع، سوال این است که بلا ساختار سیاسی مراجع کیند؟ کیا مرجع تقلیدند؟ هازا اول کلام بلا ساختار سیاسی عقیدتی نمیخوام بگم کاری نداره. من دوره سال 88 که دوستانم دارم دود 110 تا رسالی توضیح مسئله تو قوم بود، یعنی کاری داره برای رسانه ها برای شما 20 تا مرجع درست کنن؟ شما از نظر شما این 7 نفر مرجعن، اما از نظر فضای اجتماعی کی مرجعه؟ اونی که رسانه میرتش بالا. برای شما 10 تا مرجع، شما 10 تا مرجع راستاسی داری، برای شما 10 تا مرجع تقلبی درست میکنن. میگی مراجع، بعد این آقای بروجردی بود تو همین تهران و جریاناتی رخ داد و یادتون هست دیگه که بعد دور خونش ریختن و قمه زن اون 2000 نفر قمه زن اومدن در مرج. یادتون هست یا نه؟ تقریبا 15 سال 20 سال قبل بود، زمان جوانی ما بود. یه آقای بود اسمش بروجردی توی تهران ادعاهایی داشت و مرید داشت و وقتی خواستن بگیرنش دیدم 15000 نفر دور خونش اومدن حفاظت و درگیری و اینا. حالا این شما میتونی بگی مرجع نیست؟ 10000 نفر جلوی خونش واسه داره شمشیر گرفته دستش، شما میگی مرجع نیست؟ شما میگی مرجع نیست؟ درست منظور رو برسونم؟ این دور لاینحل. شما میری توی آمریکا، دور ما حداقل دور مزمره، اینا دورشون سریعه. میدونید من مثال قشنگی که داشتم این است که جورج دبلیو بوش که بود رقیبش اون موقع کی بود یادم رفت، سال 2004 و 2006 و اینها اون حدود دا. بذارید این منده خدا رقیبش تو انتخابات از این دموکرات ها بود. بعد کار رسید به اختلاف که آراء ایالت نمیدونم میلیش چی بود، یک از ایالت های آمریکا به نفع اینه یا به نفع این، که این آراء تعیین کننده بود. به جای باز شماری قاضی ایالتی همون ایالته حکم داد رأی جورج دبلیو بوش بالاتره. قاضی ایالتی کی بود؟ شوهر خواهر یا برادر زن جورج دبلیو بوش، یعنی خودش اینو گذاشته بود. گفتم دور سری، یعنی این اینو تایید کرد، اینم اینو تایید کرد. معاصر بود همون جریانای فدی 88 تقریبا چند سال قبل از اون بود. من تو سخنرانی میگفتم میگفتم این که ببین تو اونجا چرا اون آقای رقیبش پذیرفت این رو، به خاطر که شما یه نهادهای بین الملل بیان دوباره باز شماری کنن. میگه باز شماری دیگه، باز شماری کی بخواد انجام بده؟ یا حکومت مستقر بعد انجام بده یا کسی دیگه. حکومت مستقر انجام بده که شما که قبول نمیکنید مخالفین، یه کسی دیگه بخواد قبول داره، کس دیگر بی‌طرف تو عالم وجود نداره. همین خود اون آقای رقیب جورج دبلیو بوش رو میفهمید وقتی میگه نهادهای بین المللی یعنی روسیه، یعنی چین، یعنی فلان جا، و اونا هم متامع خودشون ورود پیدا میکنن. برای همین ما نمیذاریم از این دور خارج بشه، با اینکه منو دارن میزنن کنار، اما من اعتراض نمی کنم. این ساختار اون چیزه. پس ما مسئله دورش رو حل میکنیم. همیشه هم گفتم پاسخ من عقیدتیه، یعنی ما اصلا ولایت فقیه رو تو فضای عقیدتی پذیرفتیم. ادله ما ادله شرعیه نه ادله سیاسی. وقتی پذیرفتیم مادام که او رو عدالت بدانم پیرو بشم. اگه برای شخص من احراز یقینی شد که او از عدالت خارج شده نمیتونم ازش تبعیت کنم. بله
یکی میکنم و یکی نیستم. یکی مسئله عدالت ولی قضیه من اونو عادل میدونم یا نمیدونم، مثلا ممکنه مثلا فرضا من آقای هاشمی رفسنجانی رو عادل ندونم، ولی ممکنه آقای خامنه‌ای رو من عادل بدونم، ولی در یک موضوع باشون اختلاف نظر دارم.
خب
من میگم اونجایی که من
حالا من نتیجه میگم نتیجه من نرسیدم بهش این بود به اینجا میخواستم برسم، تمام نشد بس. خب پس ما تو عدالت میتونیم اون شخص رو زیر سوال بریم با نظر خودمون. اگه قرار باشه همیشه نظر من با اون مطابق کنم خودم رو، شما هیچ وقت میتونید احراز خروج عدالت بکنید؟ همیشه هر گونه او تحلیل میکنه من باید اونجوری تحلیل کنم.
اگه به معنای تقلیدی من میمون با رفتار کردم اصلا غلطه. معنی که من ذهنم رو باید دیالوگ کنم با رهبر.
دیالوگ میکنم. بعد میبینم که نتیجه نرسید. نرسید حتما باید بگم نظریه من غلطه. یعنی شما اتفاقا اوغلش داریم میگم تأمل بکنیم، اتفاقا خوبه باهاش گفتگو بکنیم ببینیم اون منطق همین سال مذاکره چی؟ ببینیم او منطقش تو مذاکره چیه؟ ایشون سه تا دلیل میاره، من ببینم قبلا روش فکر کردم پاسخ این سه تا دلیل رو دارم. حالا پس من چون پاسخ این سه تا دلیل دارم بعد بگم نظر تحلیلی من غلطه؟ خب من که میدونم سر خودم که نمیتونم کلا بذارم. بر همین این حدیثم من اینجوری میفهمم حضرت میگه هیچ کیو نمیتونی بذاری هر چی گفت بگی چشم. تحلیل خودت برای خودت باید ببونه. بله این حرف همین ائمه که کلی گفتن به ربات احادیث ما مراجعه کنید، به فقها مراجعه کنید، همین حرفو زدن. یعنی اونا میفهمیدن این دو تا با هم قابل جمعه. یعنی شما نمیتونی یه جوری بذاری که اگر هر چی پیش بیاد من فکرم با اون هماهنگه. برای همین من خودم نمیتونم اینو بپذیرم. این دیگه تحلیل، مقام تحلیله. بله
من اصل نکته اینه، همونطور که مثلا شما اگه تبعیت عملی مثلا نکنید میرید جهنم، علیتشون میرید میرید جهنم، اگر تلاش نظری برای فهم اندیشه ولی نکنید میرید جهنم.
نه تلاش برای فهم میکنید، اما تبعیت غیر از تلاش برای فهم. تبعیت نظری داشتم
مثلا موضوع تحقیق کنید، یکی تبعیت عملیه که من با اختلاف نظر دارم عمل میگه هیچ فرقی نداره. مثلا من اختلاف نظر دارم، اختلاف نظر خودم، کل نظر خودم، تند خودم، فعلا میخوام برم میام جلو دیگه. حالا خیلی کوشش اشتباهی شد تکام خلاص دست خط خط نمیزنم، ولی بالاخره نظر خودم دارم، اینا درست میشه. میگم ضمن اینکه شما نظر خودت رو باید داشته باشی سر جاش، ببینم غیر از تبعیت عملیه. یه شرط سومی هم هست که شما باید تلاش نظری کنید برای دیالوگ و رفتارگش فهمیدن نظر ولی.
این تلاش اشکال نداره، من با این مخالفم. اما بحث سر این است که اما من مادام که نظرم رو این یکی ادله دارم برای خودم و ادله او رو هنوز پاسخی براش پیدا نکردم، نمیتونم من نظر خودم نظرن دست بردارم.
نه حرف این بود. آقای سنجانی ببخشید، لحظه قبل از اینکه شما بیان استاد داشتن تفاوت کارشناس و کنشگر رو میگفتن، خب فرمودن من به عنوان کارشناس ممکنه یه تحلیلی از یه چیز داشته باشم، اما در مقام کنشگری تبعیت میکنم از وضعیت تقییم هم. شاید این رو اگر که مثلا میبودی این مسئله
براتون
هم یکی از موضوعی
کلاس
بیرون. نه 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 جوری شده
بودم، من مجرد که تو صحنه واقعی الان امروز جامعه ما بسن بیم مفهوم نیست، بسن کاملا میدانیه. تو فضای میدانی امروز ما یه ده هستن به اسم این که در واقع من نظر مخالف نظر خودم میگم و مثلا کارشناس نه مخالف ندارم، ولی هیچ تلاش نظری برای فهمیدن حقیقت
ندارم. این که شما بخواد بگید او برش وجوبه، حکم دادن به وجوب معونه میخواد.
من تلاش نظری بود.
بله بله وجوب معونه یا شاید کار خوبیه، میگم کار اوغلایی. یه بینی هست که آیا هم ببینید یه با شما که آدم معصوم سرکار داریم، من هیچ بحثی ندارم، تو داریم بحث غیر معصوم میکنیم. مثال بزنم، حال مثال کاربردی بزنم که اصلا تلاش نظری کاری وقتا شما اصلا میگه نیازی نیست، من میدونم ایشون اشتباه میکنه، قطع دارم. مثال بزنم از حالا خدا آقا که حالا شما مثال زدید، ببینید توی عرصه مثلا مثل مقاومت شما اگه آقا رو بشناسید میدونید این اصلا نظر خودشه، نظر خوشاب دوستان امام گرفته، ولی نظر مستقر ذهنی خودشه، با تلاش خودش به این نظر رسیده تو دیگه مقاومت. اما مثلا چون من سر کلاس بعضی وقتا این مسئله مطرح میذارم، از جایی که من حرف ایشون رو قبول ندارم مثال دارم بهش میگم، مثلا تو این که آیا ما باید فلسفه اسلامی رو امتداد بدیم تو علوم اجتماعی، من اینجا نظر ایشون رو قبول ندارم. چرا قبول ندارم؟ چون رشته من فلسفه بوده یک، مفصل کار کردم، بعد اومدم علوم اجتماعی دو، مفصل کار کردم، و آقا نه رشتهش فلسفه بوده نه علوم اجتماعی. سه نکته ای که بعدا من کردم تلاشمو کردم، من میدونم که ایشون از نظرات کارشناسی استفاده میکنه، و وقتی نظرات کارشناسی یه فضایی میره که من میدونم این کارشناسا کیان، چه جهتگیری دارن، چه جوری دارن تحلیل میکنن، و میدونم اینا به ایشون این نظر رو دادن، میگم خب من چرا باید نظر... یا میگم از جنس نظر مقاومته که آقا میدونید که ایشون فلسفه اینجوری نخونده، استاداش هم مرحومای تهرانی نبودن که ضد فلسفه بودن، نگی نهای نخونده ها در جنگ باشید، نمیخوایشون رو بیارن پایین خود چیز برداشت چیز نشه، ولی فلسفه مثل آی مطهری و مثل آی جوادی و مثل آی مصباح اینا ایشون نخونده، معروف هم هست. ولی خب دور و بریاش افراد غالبا انقلابی ما تو حوزه فلسفه خوندن، و افراد یه اتفاقی رخ داده ها، و افراد ضد فلسفه ما قال خیلیشون ضد انقلاب هم هستن. خیلی طبیعی است که ایشون کارشناسایی که جهتگیری توافق انقلاب دارن براشون خیلی چیز میشه، یعنی تیپ پای جوادی، آقای مصباح، بیایید پایتر آقای پارسانی ها، اینجور آدم ها نظر میشه. وقتی اینا اصرار میکنن رو امتداد داشتن فلسفه اجتماعی، فلسفه و چیز، شاهد میارن برای او، ببین تو غرب غرب امتداد فلسفه داد، ایشون به عنوان یک کارشناس متقاعد میشه که خب راست میگن دیگه، به عنوان خودش کارشناسه ولی متخصص این نیست. اما من که کار کردم تو این زمینه که بعد از سالها خودم این دیدگاه رو داشتم، بعد مودم عوض شد، خواستید براتون بگم چرا مودم عوض شد، میدونم که آقا این حرف چه اشتباهیه، چه ریش های اشتباهش کجاست، این کسی که دارن این تحلیل میدن به چه فضایی دارن اشتباه میکنن. خب وقتی اینو میدونن برای من حل مسئله، میگم من اصلا اصلا این حرف رو هیچ تبلیغ نمی کنم، چون میدونم برای همون هدفی که خود ایشون داره بیراه است این حرف. حالا این حرف هم خلاف حرفی است که اغلب اساتید اینو میزنه به شما دیگه، در اساتید اینجا غالبا طرفدار امتداد فلسفه شد و خلاصه اشتباهی در رفت ازشون.
ببین مثالی که میزنید تمام مثلا میگه تمام طلبم برای فهمیدن کردم از علم احساسا دیگه ذهن فهمیدم دیگه اینکه اوکی ولی نمیگه این خود اصلش
ما بگم حتی اگر من وقتی که تو این مثال من میدونم که خودم کارشناسم تو این دو عرصه و میدونم تو این دو تا عرصه بیشتر ازشون کار کردم، وقتی که ادله برای خودم صافه نیاز نداره ببینم، یعنی ضرورت داره. حالا من چون آدم خیلی انقلابی بودم رفتم اینم فهمیدم که چرا ایشون اینجوری فکر میکنه، ولی اگرم نمیرفتم هیچ حرجی بر من نبود. یعنی من که میدونم او تو این دو تا زمینه خاص متخصص نیست و اینجا از نظر متخصص استفاده کرده، وقتی من این علم اجمالی رو دارم چه اصراری دارم بفهمم که او چرا اینجوری فکر میکنه؟ میدونم آقا این فکر اشتباهی است که خیلی شایع توی خیلی از متخصصی. منظورم این بود، یعنی این که ما بگیم حتما باید تلاش، حالا یا شاید کار خوبی هم کار خوبه، خود منم چون بخاطر دغدغه‌های انقلابی که دارم این کارو میکنم، ولی ما خب آقا هر کس این کارو نکرد، من اون استادی که سالها تو فلسفه کار کرده، سالها تو علوم اجتماعی کار کرده، او هیچ وقتی خودش مسئله براش واضحه ملزم نیست تو این مسئله بره بفهمه چراشو میگه، خودش اشتباه میگه. حالا من چون انقلابی ام هستم ادب رو رعایت میکنم، حرمت رو رعایت میکنم، اینا رعایت میکنم، اون که رعایت نکنه خب باید بلازم مقام نظری رو بدونید که چه فرقیه. حالا این موضوع ماست دیگه، حالا شما قبول نداشته باشید نیاز حد نظر من قبول کنید
دیگه
چی؟ خب میدونم آیا ول ببینید دوباره بریم تو فضای مقام چیز، یه بار این است که یعنی ما خلق میکنیم عرصه‌های مختلف رو، ولایت پذیری چه مقدارش واجبه چه مقدارش مستحبه، این خیلی مهمه. یعنی کجا میتونه شما خطکش بذاری بگه خب ولایت فقیه این طرف ضد ولایت فقیه مثلا چیستر، اونی که در مقام کنشگری در مقام آقا وای میست، اما اونی که در حالا اون اگر تازه اگه این آدم تو مقام کنشگریش به این رسیده باشه که این آدم ولایت فقیه نی ولی فقیه نیست، من تو همین فتنه 88 با که دوستان بحث میکردم میگفتش که تو خودت میدونی من ولایت فقیه قبول دارم، آقا رو قبول ندارم. بهش گفتم دروغ میگی تو ولایت فقیه قبوله. گفت نه چرا خودت که میدونی ما با هم بحث کردیم مفصل میدونی قبول دارم. گفتم میدونی چرا میگم دروغ میگی؟ به خاطری که تو اگه ولایت فقیه قبول داری تو که اومدی تو خیابون ولی فقیه کیه؟ بعد بهش گفتم گفتم آقا ایکس آقا ایگرگ آقا زد. گفت نه میدونم اینو ولی فقیه از بعد خیلی مخالفینی که بودن گفت میدونی اینو ولی گفتم اما ولی فقیه کی که اومدی تو خیابون؟ ببینید اما اگر این طرف راست راستی یک کسی داشت که در قد و قواره ولایت فقیه بود و کنشگری میکرد باز نمیتونستی بهش بگی ضد ولایت فقیه. تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی خب اما حالا این حالت خاص
اینه با همون ولی فقیه که قبول داره با همون اون باید بره تلاش نظری کنم بفهم
خب این ببینید یا شما این کار خوبیه بگم تو ذهن اینا رو جدا کنید، یا این کار خوبیه فقط کار خوبیه من تو خوب بودنش که مناقشه ندارم، یا با شما که وظیفه شرعی است، وظیفه شرعی یه معونه جدیه که بعد اگه نه انجام نده جهنم میره. وظیفه شرعی خیلی معونه آقا نماز بدون حضور قلب بخونی اصلا به درد نمیخوره، اما وظیفه شرعی تو انجام دادی یا نه؟ تونستم منظور رو برسونم؟
نه من خواهم
دادم
وظیفه
شرعی تو ذهنیت خود. خب حالا نظریه باید ادله‌اش بیاری جلو دیگه. من از اول جلسه شما نبودم گفتم من محتاطم، محتاط یعنی آدمی که هیچ چی قبول نمیکنه، هیچ موقف قطعی هم خودش نداره. خب بریم من خیلی بحثا رو گفتم این جلسه اول و دوم میام دارم خب اصلا هم با فضای همدیگه آشنا باشیم هم بعدا فهمید من ضد انقلاب ضد ولایت فقیه اینا در جریان باشید که جریان چی بوده.
مطالب تفسیریتون هم تو همین نگاه
مطالب
تفسیری که انجام میدید بازم تو همین نگاه احتیاطی پیش میره.
اونجا من خیلی دست و دل باز بحث میکنم، یعنی هر قولی که یه احتمال صدق میده میارم جلو، اگه میخوام احتیاط بکنم هیچی نباید بگم، حرف نباید بزنم. اونجا تو مقام نظرم دیگه، تو مقام نظر خیلی یعنی همه احوال میارم، ولی اگه شما حالا کانال من دیده باشید هر چی میارم میگم احتمالاً اینجوری شاید بشه بعد گفت شاید احتمال این است که خلاصه اینم از استادمون از قولای بهجت یاد گرفتم. آیت الله بهجت اونجایی که فتوای نظر خاص خودشو میخواد بده، یعنی نظر دیگر رد میکنه و میخواد نظر خودشو بده، غالبا میگن آه حرف قطعی این است، اینجوری میگن دیگه، ایشون میگه یمکن ان یقال، اگه تونستی اینو شما زیر سوال ببر امکان دارد که گفته شود. آقا امکان نداره همچی حرفی گفته شود، یعنی حالا حرف خودشو چیز میکنیم که آقا حالی حرف امکان داره، من این رمش استفاده میکنم که اینجا هر جا بخواهم چیز بگیرم شاید بتوان گفت احتمال. شما اگه نگاه کنید کانال منو این تعابیر من زیاد بکنم برای اون احتیاط اینجا خودشو بروز میکنم. خب این محتن من از این جهت حواسم هست، یعنی شما اقوال به راحتی نمیتونی یه قولی به من نسبت بدید.
خب
حالا من عرضم این بود، گفتم این جلسه اول یه مدخلی من گذاشتم، هشدار برای ورود در عرصه های معرفتی جدید و پیچیده. هشدارها. ببینید رشته جامعه شناسی معرفت، حالا یه مقدار که این مقدمات تمام شد وارد خود اصلش بشیم، یه مقدار در خود این رشته و جایگاه و ایناش توضیح خواهم داد. از رشته هاییست که به شدت اقتضای نسبی‌گرایی داره. کلن نسبی‌گرایی هم با دینداری جمع نمیشه. نسبی‌گرایی معنی مدرن نشه، یعنی خلاصه هیچی به هیچی بعدش من نسبی جمع نمیشه، یعنی خلاصه شما باید یه حدی از ایمان و استقرار داشته باشید تو معرفت. جامعه شناسی معرفت بخونی به شدت این اقتضا رو داره. برای همین من قبل از این درس وظیفه خودم میدونم یه مقدار این آسیب ها رو بگم چجوری ورود پیدا کنید که خیلی بیچاره نشید، یه مقدار که بیچاره میشید کاری چارید خیلی بیچاره نشید، اینو بگم. و از این جهت دارم این تذکرات رو میدم که من تو هر درسی بنای خودم این است که قول مؤلف رو درست بشناسیم. وقتی دارم قول رو تقریر میکنم تو مقام دفاع از قول وایمیستم ولو آدم مخالف خودم باشه. این سبک مال شهیدداری، من خیلی دوست دارم این سبکو. شهیدداری خیلی کتاباشو اگر از وسط باز کنی فکر میکنی این جور داره میگه، این جور دفاع میکنه. این معروفه، میگن این مارکسیستا میگفتن کتابای شریعتی از کتابای ارانیای ارانی این سران مارکسیستای همون زمان تو ایران بود، گفتن کتابای ارانی بهتر ادله مارکسیستا رو توضیح میده. یعنی وقتی میخواد قبل از اینکه رد کنه دلیل رو خوب توضیح میده یه جوری که اونا میومدن از این استفاده میکردن، ولی حالا تو مقام رد خوب رد کنه. این حد در خاصیتی است که اون طرف مقابل میفهمه که شما حرفو فهمیدی یا نفهمیدی. یکی از نقطه ضعفایی که خیلی از اوزمیون و فضای مذهبی در مقابل فضاهای روشن فکری دارن این است که از اول یه جوری دیدگاه رو شرح میدن که طرف یه تو که نفهمیدی من چی دارم میگم. من این رو کاملا غلط میدونم. یعنی اگه میخوایم نقد کنیم حرف او رو نقد کنیم، نه حرف ضعیف شد مقالطه پهلوان پنبه از مقالطه های جایی دیگه میگن نظر مخالف رو میکنه پهلوان پنبه بعد میزنه تش زمین. نه نظر مخالف و اونگونه کما هو و حق رو بذاریم. برای من وقتی که دارم توضیح میدم حواستون باشه من هر دیدگاهی رو اومدم شرح دادم دفاع کردم تبیین کردم، حالا انقدر تازه شده مرتب تذکر میدم ولی بعضا تذکر نردم در جریان باشید. یعنی من وقتی تو یه دیدگاهی میرسم سعی میکنم دیدگاه رو ازش دفاع کنم، بگم خب این بنده خدا چجوری فکر میکرد که اینو رسیده.
خب ببخشید
چون از قم اومدیم خود دیر رسیدیم شرمنده به ترافیک. خب قم اومد، خب بگم قم من قم مزید که کلا جلسه داریم. خب
نه بقیه دوستان تهرانی هستن.
خب بقیه دوستان دو نفر شدیم قم و فعلا یکی نفر دیگه هم جمع کنه میگه شهر قم.
بعد میخواستم ببینم که کلا موضوع درس رو تعریف کردید
جامعه
شناسی علم معرفتی یا الان شروع کاره؟
شروع کردیم. درس ما البته بررسی انتقادی جامعه شناسی معرفت داشت، جامعه شناسی معرفت اسمشه. من گفتم قبل از اینکه وارد بحث بشیم من یه مقدماتی میخوام بگم، احتمالاً یک دو جلسه شاید هم 3-4-5 جلسه به این مقدمات بگذره، ولی البته ان شاءالله اینقدر نمیشه. ولی چون به نظرم میرسه این مقدمات توی فهم مسئله مهمه، بعداً خود مقدمات هم اگه رسیدیم شاید تو فاهینش بگم، شاید بعداً بگم که خودش عملاً جامعه شناسی معرفت برخلاف مقدماتی که من دارم میگم، یعنی مصداقاً انجام دادن جامعه شناسی معرفت. منتها فعلا از این زاویه‌اش نمیخوام بگم، از زاویه خود این دغدغه‌ای که هست. ببینید من اولین چیزی که گذاشتم اینجا اسمش گذاشتم آزاداندیشی. این آزاداندیشی یعنی چی؟ یعنی از شروط ورود در این بحث. این آزاداندیشی پدیده بسیار نادره، خیلی خیلی نادره و تو روشن فکر که اصلا پیدا نمیشه، برخلاف ادعاشی اونو خیلی ادعا میکنن اصلا پیدا نمیشه. توی مذهبیون هم به شدت نادر. این اولا بگم داستان آزاداندیشی چیه. آقای دکتر دینانی، ما شاگردش بودیم، این که دارم میگم مال دهه 70ه، یادم یه بارش سوال کردم، خب ایشون نمیدونم میدونید آقای دکتر بیشتر آقای دینانی ابراهیم دینانی خیلی معروفه تو تلویزیون زیاد میاد بحث فلسفی اینا مطرح میکنه، بعد ایشون از شاگردای علامه بوده، ملازم علامه بوده، خودش تعریف کردش که این مناظرات معروف علامه و کربن، گفتگوهای علامه و کربن، من خودم علامه رو میبردم ترمینال سوار ماشین میکردم میبردم پهلوی کربن برمیگردوندم، یعنی میگفت اینقدر همراه علامه بوده. بعد من اینو پرسیدم که آقای دکتر این از اون موقع من پرسیدم تا اون موقع نگفته بود، بعدا دیدم بارها و بارها گفته دیگه هر معروفی شده. گفتم آقای دکتر مهمترین ویژگی علامه طباطبایی از نظر شما چی بود؟ که آزاداندیشی. منم تو دلم گفتم یا دکترم قلب زده شده آزاداندیشی، مثلا تو ذهن من علامه طباطبایی یاد گفت عارف مثلا نمیدونم یه مفصل یه اینجور چیزا تو ذهن من بود. یا مثلا به لحاظ اخلاقی چیز اینجوری بگه آزاد اندیشی دیگه چرت و پرتیه. مثلا تو ذهن من اون موقع حقیقتش واقعا تو ذهنم این گذشت، نگفتم به خودشم گذشت. تمام اومدیم حوزه و تو حوزه درس خوندیم، خوردیم به تیر استادی که ما الان خیلی به شدت تحت تاثیر ایشون هستیم. تازه من فهمیدم آزاد اندیشی یعنی چی، و از وقتی فهمیدم آزاد اندیشی یعنی چی به نظرم چیزی بهتر از آزاد اندیشی تو عالم وجود نداره. آزاد اندیشی یعنی چی؟ این استادمون بارها و بارها رخ داده که سر کلاس ما درسش که میرفتیم، من میرفتم، استادی که من درس مثلا مکاسب و اینا رو پروش میخوندم تو اون درس میومد، طلبه سال دوم سوم هم تو این درس میومد، همه جور آدم میومد. بعد غالبا اینایی که کم سوادترن بیشتر سوال میکنند، سوال هم که میکنن نمیدونه دیدی داره، بعضی افرادی که ضعیف‌ترن سوال که میکنن 10 دقیقه سوالش طول میکشه، تجربه دارید نه بخی وقت طرف 5 دقیقه سوال کردن اعصاب خردیه برای بقیه که افراد نشستن، زمان بگیرید یه باری سوال بشه 5 فقط سوال بپرسه یعنی هنوز اعصاب خردیه. بعد ایشون هر وقت که بعد دیدم علامه طباطبایی هم خیلی جو خاطرات اینو میگن اینجوری بوده، طرف که سوال میکنه ایشون کاملا سکوت میکنه کاملا، بعدش که سوالش تموم شد گاهی وقتی درنگی میکنه، بعدش از حرف اون علیه حرف خودش نکته در میاره که من بعضی تا حاضرم قسم بخورم اون مخیلش هم خطور نمیکرده، حالا قسم نمیخورم ولی واقعا بعضی وقتا به نظرم میرسه، یعنی تا این طرف شروع کنه سوال کردن دیدی یا نه خود ما هم اینجوری هستیم، تا طرفی مثلا افرادی که یکم فاصله معرفتی داشته باشید تا طرف شروع میکنه سوالو شما پاسخشو میدونید، پاسخشو میدونید دیدید گاهی وقتا اینجوریه. یعنی اینا افراد که جلسه سوال میکنن من اینجوری بودم، میدونن الان چی داری سوال میکنی، الان من که میدونم چیه، الان تو یه اشکال میکنی بعد ایشون یه پاسخو میده تو ذهنم این تا اینا میرفت. بعد ایشون از حرف این یه چیزی علی خودش در میآورد عجیب غریب، بعد اونو تقویت میکرد، بعدش اون تقویت شده رو پاسخ میداد. فهمید چی شد؟ اون خود ایشون تعریف میکرد که آیت الله بهجت، شاگرد آیت الله بهجت، آیت الله بهجت خودش اینجوری بود که میگه گاهی وقتا ما اشکالی تو کتاباش میدیدیم، مطلبی تو که اشکال داشتیم میرفتیم پهلوش میگفتیم حاج آقا این مطلب که مثلا شما اینجا نوشتید اینجور، این مثلا به نظر ما اینجوریه، میگه بذار ببینم مؤلف چی گفته، مؤلف چی گفته، من کتاب نوشتم اینو میفهمم، اگه شما یه کتاب مقاله نوشته باشی منو درک میکنی. آدم وقتی به آدم نقد میکنن اولین کار ما دفاع کردنه، اولین کاری هست که من که درست گفتم این که معلومه بحث نداره، ببینم تو چه اشتباهی فهمیدی از حرف من، تو چه اشتباهی داری میکنی، دیدی یا ندیدی. اگه یک مطلبی نوشته باشید این کاملا برای آدم واضحه. بعد ایشون از قول آیت الله بهجت دم کرد، یه استادی داشت آیت الله بهجت خودش گفته بوده، گفته که اون استاد من خیلی آدم قوی بود، قهاری بود تو بحث ها، ولی هیچ کتاب مکتوب نداشت. بعد میگم ما یه بار بهش گفتیم حاج آقا چرا مثلا شما چیزی ننویسی، گفته میترسم مقلد خودم بشم. مقلد خودم بشم یعنی چی؟
مقلد
خودم یعنی وقتی یه چیزی آدم مینویسه دیگه مثل بچه خودش دوستش داره، شما به بچهت کسی تعرض بکنه چیکار میکنی؟ اینجوریه. بعد آزاداندیشی، اولین گام آزاداندیشی، آزاداندیشی از دست خود آدمه. این حرف اصلا به معنی ایمان داشتن و حقیقت و قبول داشتن و یقین کردن نیستا. یعنی آقا من حالا جهت اطلاع شما بگم، من دو بار کل معرفتم به هم ریخت، یه مقداری روحیه آزاد اندیشی نداشتم، آزاد اندیشی شبهات زیاد شد، آزاد اندیشی شد، ما همینجوری که من زیر بار نمیرفتیم، من دو سری ملق زدم. یه بار اواخر ارشد اول کلاس گفتم خدمت برخی حضار که اواخر ارشدم کلن افتادم تو وادی شکاکیت، شکاکیتم انقدر شدید بود که نماز خوندنم فقط به خاطر اون به قول غربی شرط بندی پاسکال، یا به تعبیر خود اون حدیث امام کاظم علیه السلام اگه اشتباه نکنم، یه حدیثی است اینو غزالی نقل کرده، پاسکال نقل کرده، تو اینترنت بزنید شرط بندی پاسکال اینو میاره، اصلش حدیثیه. حضرت ابو ابن عبدالکوا میگه که از دو حال خارج نیست، یا ما که مردیم خدایی هست آخرتی هست، یا نیست، این دو حال که خارج نیست. اگه خدا و آخرتی باشه تو ضرر شدید کردی و ما سود فراوان بردیم، اگرم نباشه مثل همین دو تا اون یه زندگی کردیم، یه خوبی یا زحمتای ادین رفتیم. من اون موقع که نماز بخونم فقط برای اینکه اگر رفتیم و مردیم دیدیم خدا از چی کار کنم، واقعا نمازم تو این فضا بود، اون شکاکت اولی که داشتم هیچی به هم ریختیم کلی چیز شد برای این میخوام، ولی همچنان مقید بودم خدا رم برم زیر سوال بره، زیر سوال رفت برای یه بار اونجا خودم زیر سوال رفت. بعد با کلی در سکت هم از دکترامون اصلا وجود که بحث شد کل فلسفه اسلامی دوریه، به شدت آدم صدرایی شدم، به شدت صدرایی شدم بعد از اون جریان، که اول کلاس گفتم. بعدش دوباره به طور همین استادمون خوردیم، ایشون یه مبانی معرفتی متفاوتی داره، نقدهای جدی داره. یه بار رفتم یادم شاید 6 7 سال قبل بود، رفتم پروش وقت گرفتم خصوصی رفتم خونه شون، گفتم حاج آقا بیچارم کردید. گفت چیکار کردم؟ گفتم من کلی زحمت کشیده بودم، بنای معرفتمو درست کرده بودم، به خدا رسیده بودم، شما کل معرفتمو ریختی زمین، من خودمو گم کردم. گفت چرا ناراحت میشی؟ گفتم حالا چرا ناراحت میشی؟ چون جواب بعد میگه چه. بعد ایشون گفتش که حالا من اینجوری تصویر میکنم حرفشو تصویر میکنم که خیلی حرف قشنگه، من به زبان خودم میگم حرفشون نمیگم. شما 5 سالتون بود یه درک از خدا داشتید دیگه، یادتونه بچه بودید 5 ساله درک از خدا داشتید، خدای 5 سالگیتون مثلا اگه اینجا بود تا اینجا میفهمیدید، قبول دارید خدایی که امروز میدونید اینجا هاست لااقل؟ درسته. حتی مثال بزنم، حتی خدای 5 سالگیتون اگه اهل مثلا بحث معرفت باشی از امام علی که امروز میشناسید پایین تر میده. اینجوری نیست برای خیلیاتون؟ منظورم علی اگه کاری معارفی کرده باشی یه درک مثلا از امام علی دارید الان، که این درکه رو بذاری پلو خدای اون موقعی، این امام علی امروز شما از خود اون موقع خیلی تواناتر بوده، خیلی عالم‌تر بوده، خیلی مثلا درسته منظور برسونن دیگه. حالا کدومش خداست؟ و شما میدونید اگه کار معرفتی بکنید 10 سال بعد خداتون رفته اونجاها، و اینم امام علی تر میره بالا احتمالاً دیگه به تبعش. حالا چی شد؟ این که من عرض برش کردم مراتب ایمان درجات ایمان خیلی مهمه اینه، یعنی شما تا مادام که اینجایید خداتون اینجا هیچ اشکالی هم نداره، شما ظرفیتتون بیشتر از این نیست. ما عرفناک حق معرفتی که پیامبرم گفت، حالا من اگه حق معرفتی که من دارم در حد وسع وجودی خودم تا اینجا بالاتر نمیره، اگه این خدا رو نمیشناسم من گناهکارم، من مقصرم، یا من اعتماد پاداش میگیرم. لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان، اول جلسه گفتم لغت علم ابوذر پله 9 ایمان حدیث داریم، سلمان پله 10، و ابوذر اگه بدونه در دل سلمان چه میگذره تو توحید میره میکشدش، میگه کافره. آزاداندیشی یعنی این، یعنی من خدام که دیگه اصل همه چیزمه، اگه زیر سوال نفیش اشکال نداره، چرا ناراحت میشی؟ برو خدا تو از نو پیدا کن. تعبیرش این بود، گفت تو تا حالا یه درکی از خدا داشتی؟ من یه واقعیت بالاتر به تو نشون دادم، میگفتی خدا این است، من به شما واقعیت نشون دادم که میدونی این خدا نیست ولی واقعیه، خودت میفهمی که پس خدا از این بالاتره، پس این درک من از خدا درک درستی نبوده. مثال سادهش بخوام بگم، شما همتون ارتباط برقرار بگیرید، برهان نزد چه خدایی رو اثبات میکنه؟ خدایی که ناظم جهانه. بعد شما فلسفه اسلامی بخونیم، این ناظم جهان میشه عقل فعال. خدا عقول عشق قائلن، خدا فوق عقول عشقه، عقل فعال خیلی پایین تر از خداست. یعنی برهان نزد شما خدایی در حد عقل فعال برات اثبات میکنه. بعد فلسفه میخونیم میخونیم، بعد میفهمیم بابا جون اون عقل فعاله یا اون ناظمه یکی از مخلوقات خدا بوده، خودش خدا نبوده. منظورم معلومه؟ آزاداندیشی یعنی چی؟ آزاداندیشی یعنی حاضر باشی هر حرفی اگر فهمیدی دو غلطه، و این با ایمان هم مرافات نداره. با این توضیح که دادم، شما ایمان یعنی هر مقدار معرفتی که تا حالا داری بهش ملتزم باش، اگه موجب شد این معرفتت کلن برگشت. من یه یادداشتی دارم فکر کنم تو سایتم باشه، اینو باز که خیلی قدیمی میشه میره بیرون از سایت، ولی فکر کنم هنوز تو سایتم باشه، که نوشتم بعد از اینکه احمدی‌نژاد اون برخوردهای آخره دارش یاد دیگه خیلی برخوردهای بدی کرد، یه یادداشت نوشتم چرا از رأی خود به احمدی‌نژاد پشیمان نیستم. اونجا اینو گفتم، تا اون زمان که من بهش رأی دادم ادله من توی مقایسه تو چیز کافی بود، حالا این آدم الان برگشته دلیل نمیشه که من اون موقع اشتباه کردم، من اون موقع با استدلالی که داشتم درست بود، البته احمدی‌نژادم خوبی نشد. منظورم معلومه دیگه، یعنی میخوام خب آزاداندیشی رو، من چون آزاداندیشی خیلی دوست دارم، من دوست دارم اون اهلش نیستم، هیچ ادعاش هم نمی کنم، واقعا کار شاقیه، من هیچ اصلا ادعا نمی کنم. خوشم میاد گاهی وقتا آزادی همین وقتا افراد من اشکال میگیرن، بعضی وقتا فکر میکنم بعد از چند وقت میگم آقا حرف بزنم اشتباه، بعد دفعه میگم آقا تو امتحان چیکار کنی، همون که اول گفتم همون رو فعلا بنویسید تا بعد تو امتحان چیکار کنی. بله خب اگه این باشه که مدعی نسبت همه است، نسبت همه است، نسبت
شما پررنگی نسبت ولی
به معصوم، اگه معصوم بذاری من هیچ با شما بحثی ندارم، غیر معصوم بذاری من گم نسبت هر کسی که شما اهمیت معرفتی براش قائلید، هر کسی که البته اون تعبیر ایشون این است که اون گفتم اون اهمیت معرفتی دوره حدیثی باز هست میره توی اون حقوق متقابل والی و رعیت و حدیثی است خود میدون از حقوق والی و رعیت شهیده یه جمله ای داره بلاط معرفت شناسی فوق العاده است بلاط همین روش شناسی بگم نه معرفت شناسی میگه هیچ کسی نیست در عالم که بدون این باشد نیاز به این نداشته باشد که کسی کمکش کنه و هیچ کسی هم نیست تو عالم که هر چقدر نفوس اینو تحقیر کنن بگن این آدم مثلا به درد نخوریه که نتواند کمکی بکند و این آقایون آزاداندیش مثلا علامه اینا اینجوری رویاشون یعنی من میگم وقتی طلبه مثلا سال دوم همین الان بچه سوم ابتدایی من مثال مقایسه میکنم بچه سوم ابتدایی من میشه اون طلبه سال سوم با استاد من یه بچه سوم ابتدایی بیاد با یه اشکالی بگیر اصلا گوش میدیم به اشکالش تا بخوایم پاسخ بدیم یا نه منظورم معلومه حضرت میگه هر چقدر هم آدمی رو پایین میشوری نکته ای میتونه به شما بگه این یکی از ویژگیاش خب این آیه آزاداندیشی هم بگم آیه آزاداندیشی که غالبا خوب نمیخوننش چون اینا من این چیز داره ها بعدم حالا میگفتن این بخیر ما حاشیه میگی این حاشیه رو بعدم از اصل اصول بهتر آیه آزاداندیشی همه اینجا شروع میکنه آیه چیه؟
الَّذِينَ يَسْتَوْنَ الْقَوْمَ
بل فبشر عباد الَّذِينَ این چه ما این درجه اینا رو باز دیگه میداری اینا رنگش میکنه ببخش
فبشر عباد الذين يتبعون القول
يستمعون القول بخشت فيتبعون احسنه این آیه از اون آیاتی است که خدا داد میزنه اینو اینجوری نخونید ما گوش نمیدیم داد میزنه چرا داد میزنه این آیه تو قرآن نگاه کنید چیه سوره حالا چی که شرمز کد نمیده نمیشتم ایشونه من بیشتر سوره شو آیهش اینجوریه الان شما قرآن رو باز کنید نرمتو بزنید آیه اینجا تموم شده آیه قبلی اینجا تموم شده اینجا تموم شده بعد میگه جلو اولا دو تیکش کرده ثانیا شروعش رو فعل گذاشته فعل چی؟ پس یعنی یه حرفی زدیم پس اینجوری شما مثلا شروع میکنی صحبت کردن آقایون پس امروز میخواییم بریم مسافرت چی پس امروز میخواییم بریم مسافرت چی گفتی که پس میخواییم بریم مسافرت منظورم معلومه وقتی میگن پس یعنی حرف قبل گوش بده بعدش بعدی شما گوش بده درسته؟ داد میزنه آیه که اینو از اینجا شروع نکنید هم برم اینجا شروع میکنم از جمله خود من حالا قبلش چیه؟ قبلش چون افراد نمیتونن ربط بدن به این به نظرم اینجوری شروع میکنن قبلش این است که الذین اجتنبوا اجتنبوا طاغوت ان یعبدوها و انابوا الالله لهم البشرا کسانی که از طاغوت دوری گزیدند که بپرستندش و به سمت خدا انابه کردند به اینا بشارت بده پس بشارت بده اینا کیان همین بندگان منن که حرف میشنوند و بهترینش عمل میکنند چرا افراد نمیگن قبلشو معلومه الان دیگه ها اصلا با فضای آزاداندیشی مثلا تو فضای مدرنیته اصلا جور در نمیاد آزاداندیشی یعنی خدا رو بذار کنار همین توضیح دادم براتون این میگه که طاغوت رو بذار کنار خدا رو هم قبول کن انابه کن بعدش یستمون الله که نشد آزاداندیشی اشکال معلومه آیه اینو که دیگه اجتنب و طاغوت ای عبدوها و انابو الالله لهم البشرا آقا سرکار تو هر کی حرف منو قبول داره بیاد اقوالو گوش بده هر کی قبول نداره که اصلا هیچکی این که مصادره مطلوب شد برای همین است که افراد اینو سانسورش میکنن اما پاسخش این است که نه اینجوری نیست خود اصلا تعابیر آیه قشنگه اجتنب و طاغوت طاغوت یعنی چی؟
غیر از خدا
کجای طاغوت یعنی غیر از خدا ماسو الله طاغوت چه ربطی داره ماسو الله طغیان کننده نه در علیه چی طغیان کننده صیغه مبالغه نه بس خیلی طغیان کننده درسته؟ نگفت در کی؟ ات طاغوت، هر کی خیلی طغیان میکنه. طغیان یعنی چی؟
حسفه
آدم نگید، یعنی چی؟ چی؟
اون نگردنه میشدن
هر چیزی که تو نظر
بابا مادر
کردن
ما قبولش داره از حد عبور میکنه. حدی که باید وایسه وای نمیشه، میره جای دیگه. تعدی از حد، از حدش رد میشه. اولین کاری که میخواید بکنید اینه که خب بریم با اینا بجنگیم. یکی از آیات جالبی که من بعداً فکر کنم کار قرآنی کردم یه دفعه بهش توجه کردم این است که دیدید با چقدر ادبیات مبارزه با طاغوت داریم، ادبیات چینیمون یک دونه آیه در مبارزه با طاغوت نداره. دست شما در نکنه، ببخشید شرمنده. حالا چه شما رفتید اومدید، من خلاصه این مطلب رو بگم چون زحمت کشیدید. این آیه بوده دیگه شما نوشتن. این فبشر عباد الذین یستمعون القول، قبلش یه جمله‌ای داره. این جمله رو همه سانسور میکنن. فرفا تفریعه، یعنی اینو فهمیدید بعدش بشارت بده. اون چیه؟ کسانی که اجتناب میکنن از طاغوت که بپرستندش و انابه میکنن، میکنن، رها میکنن خودشون رو به سمت خدا. به اینا بشارت بده. خب من میگم افراد چرا این نمیگم؟ بخاطر اینکه میگم اون اینجوری بگم آزاداندیشه‌اش در نمیاد که. چون اول گفته خدا رو قبول کن، بعد کردم بذار کنار. خب اگه قبول کنیم تموم شد دیگه. دیگه چیکار آزاد؟ دیگه چه قولی بهش دادیم؟ همه قول تو رو داشتیم، دیگه قول دیگه نمیدونه بهش دادیم. پاسخ من این است که نه، این نمیخواد بگه آیه. آیه میگه که اولا اجتنب تا اولا طاغوت گفته، نگفته طاغوت الاله. هر کی از حدش داره عبور میکنه، اونم عبوری بد میکنه. با شدت داره عبور میکنه، وگرنه افرادی که حالا ما نمیدونیم عبور کرده نه اینا نمیگیم. بعد خیلی جالب گفتم، به اینجا رسیدم شما رسیدید، گفتم که جالب من که برای این بحث داشتم کار میکردم در یک جا تو قرآن قاتل و طاغوت نمیدونم
جاهد
و طاغوت یک دونه تو قرآن نداریم. هر چی تو قرآن داریم اجتنب و طاغوته. این اجتنب و طاغوت دکتر شریفی بعد از این آیا باید توجه کردم رفتم تاریخ جنیا کردم در حد جستجوی من دکتر شریدی اولین کسی که ادبیات مبارزه با طاغوت توی ما رایج کرد دیگه همون رایج شده بینیم. آقا این حرف معناش این نیست که قاتل و ائمه الکفر نداریم. ما نمیخوام بگم کلا مقاومت و موجا اینا رو هم زیر سوال ببرم، میخوام بگم تو ادبیات قرآنی بایستیم با طاغوت نیاز نیست مبارزه کنیم، ولی با ائمه الکفر باید مبارزه کنیم.
اجتناب
اجتناب یعنی چی؟ یعنی کنار گیری کردن، کنار میکشن، کنار میکشن یعنی میجنگند، اجتناب کردن. خودم فارسی میگم اجتناب کن، از این قضا اجتناب کن. پول بذار میگه که از این فلان اجتناب کن. اجتناب کردن یعنی کنار کشیدن. از جنب میاد یعنی کنار تو بذار کنار، یعنی جنبت رو ازش فاصله بده. خب اومد با طاغوت چیکار کنین؟ مبارزه که نیاز نیست بکنید فعلا توی این مقام. گفتم با طاغوت نه، با ائمه الکفر و عدد قرآنی بخواهی بگید باید مبارزه بکنید، سرجش محفوظ. خب از این حرف من اون استفاده اونجا نکنید، ولی با طاغوت ما نیاز نیست مبارزه کنید. آیه معروف آیت الکرسی چیه؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. اولیاش طاغوته. حالا شما برو با طاغوت بجنگ. گفتم خیلی برای خودم جالب بود کلمه طاغوت اینجا آوردم. تمام موارد شما تو قرآن در آوردم یک جا کلمه‌ای که مثلا جهاد، قایت، قتال یا با طاغوت نداره. هم ادبیات مستقل این است که تحت ولایتش نرو، ول اولیا طاغوت نشه، فاصله تو با اون حفظ کن. خب اون از چه چیزش فاصله بگیر؟ از خودش؟ نه، از این که بپرستی. یعنی طاغوت با طاغوتیت معبود تو نشه. یعنی اگه میخوای آزاد اندیش باشی اولین گامت این است که یه کسی که داره از حد خودش تجاوز میکنه اینو نری چشم بسته دنبالش. حالا اینکه حد خودش تجاوز میکنه کانت باشه، نمیدونم فرعون باشه، هر کسی تو موقعیت خودش. من اندن کردم کانت رو بکار بودم، چون اینکه طاغوت های جهان بودن کانته یه تحلیل هایی کرده. هر کس اولین بار بشنوی میفهمی از حدش داره تجاوز میکنه. به این رسیده که فهم به هیچی نمیرسه. خب آقا اگه فهم به هیچی نمیرسه با هیچ حقیقت نمیبینی همه حرف تو چی؟ از جنسش چیده؟ ولی اینقدر بحثش سنگینه، اینقدر او با حد پیدا کرده اون رجل. حالا هم حتما طاغوت ها شما میگونه، حتی ممکنه برای یک کسی امام خمینی بشه طاغوت. به مثال بزنم از این که خیلی خوبا میشن طاغوت، واقفیه. واقفیه امام کاظم علیه السلام وایسادن روش. امام کاظم برای واقفی شده طاغوت، نه اینکه امام کاظم خودش طاغوت ها. منظورم معلومه. یعنی تو موضعی که با امام کاظم داری میگیری که میگی اینقدر امامه که دیگه امام رضا امام نیست، رو اسرادت رو امام کاظم داری امام رضا رو کنار میذاری، تو داری امام کاظم رو خود تعهد میکنی. منظور معلومه دیگه، یعنی او خودش نرفته حد خودش بره بیرون، ولی تو تصویری مثلا زیدیه، زیدی نسبت خود شخص زید، تو زید ما زید رو میدونیم به لحاظ احادیث شیعه زید ائمه رو قبول داشته و خودشو پیرو به ائمه میدونه، اما زیدی چی میگن؟ میگن امام بعد از امام حسین امام سجاد که پدر زیده نیست، امام باقر هم نیست، امام صادق هم نیست، زیده. الان خود زید به خودی خود طاغوت بود زمان خودش؟ نه، اما نزد زیدیه دارن زید رو میکنن طاغوت، او رو متوقف میشن تو او میپرستن، پرستش یعنی که شما هدف اصلی تو او قرار بدید، میپرستندش متوقف میشن تو او. میگه آقا اولین کار دیگه است که تو هیچ طاغوت متوقف نشد. آقا ما ائمه رو اینقدر قبول داریم، ما طاغوت نشده برامون، باید ببینیم ائمه رو که قبول داری چجور قبول داری، واقعا با استدلال رفتی که پذیرفتی اسمت. به همین است که شما تو بحث اصول دین کلی بحث می‌کنید سر اثبات اسمت امام. چرا اینقدر برای اثبات امام هزینه می‌کنیم؟ یادونه دیگه درس دینیتون توی حوزه رفته باشه یا جایی درس کلام و اینا چقدر در ادله اثبات امام که امام باید معصوم باشه بحث می‌کنن؟ برای اینکه شما اگه می‌خواید بگی او هر چی میگه درسته، باید یقین بکنید. به همین اسم گفتم ولی فقیه تو با اسمان معصوم متفاوته. باید یقین بکنی که هر چی کلی برهان استدلال باید بیاری، خیالت راحت بشه اون اینجوری تا قبولش کنی، وگرنه میشه اون برای شما طاغوته. اگه اینجوری نرفته باشه روش. برای اگر می‌خوای تحقیق بکنی هر طاغوت هر کی بیخودی رفته تو جایگاهی که همه جاها گارو گرفته و میگه بیا دنبال من، اینو اول اینو کنار نروش بجن. او شاید اون آدم خوبی باشه، تو که نمیدونی فعلا بکش کنار. حالا زید بریم با زید بجنگیم، مثال زیدیه، نه تو فعلا بکش کنار تا ببینیم زید خوبه بده، واقعا طاغوته واقعا طاغوت نیست، خودش گفته طاغوتم، دیگران طاغوتش کردن، انواع گزینه‌های مختلف. خب این تیکه اول و این شما آزادانه چی کاملا ساز کرد داره آزادانه چی شرده. دوم انا و الله، انا و الله یعنی چی؟ الله از عمیق‌ترین و شیرین‌ترین معارف اسلامی این علامه طباطبایی توی المیزان یه بحثی داره در روی اعجاز قرآن، میگه اعجاز برخی گفتن فصاحت و بلاغت، برخی گفتن نمیدید یا نکتید، میگه فصاحت و بلاغت هم باید چی داره گفتن، بعد آخرش که برخی گفتن به معارف قرآنه، یعنی یه معارفی آورده که این معارف معلوم آدم عادی نمیتونه بیاره. من اون اوائل که دانشون علیزه میخونم چه حرفی آخه مثلا معارف مگه چی، بعدش یه دور بعضی وقتا کار رفت جلو. من الان یکی از بهش وجوه واضح اعجاز قرآن هایی میدونم، یعنی آدم بعضی وقتا میفهمه آقا برخی معرفت ها سلام علیکم بفهم میخوش جنسش جنسی نیست که آدم عادی بگه. ببینید شما میخوای نماز بخونید، میخوای با خدا صحبت کنید، یادتون باشه تو نفت توی معارف قرآنی از کلمات مهمی که داریم بسم الله الرحمن الرحیمه. آخه میخوای اول نماز شروع کنی آخر نمازم ختمش کنی، با چی شروع ختم کنم؟ انصافا ما بودیم نمیگفتیم بگیم یا رحمان یا رحیم مثلا، حالا یه چی توی ما یا بگیم بسم الله الرحمن الرحیم لاغل. شروع نماز با چیه؟ تکبیر. پایان نماز با چیه؟ تکبیر. آخه تکبیر یعنی چی؟ تکبیر یعنی چی؟ تکبیر یعنی چی؟ الله اکبر یعنی چی؟ اکبر من ایوسن، نه اکبر من کل شهر. از شنیدید احتمالا خلق موید گفتش که خود امام میپرسه که اکبر چیه؟ اون که اکبر من کل شهر، خدا رو محدود کردی. یعنی چی محدود کردی؟ که اکبر من ایوسن، چون اون که از همه چی بزرگ داره، خدا یکیست در کنار بقیه، من طرف دوزی میاد. اصلا تو وصف شما نمیاد، تو وصف شما نمیاد. این مدت ها من دوری شکاکیت هم سوالاتی بود که من گیج کرده بود. اکبر من ایوسن، شما با کدوم خدا حرف بزنی؟ خدایی که میشناسی یا خدایی که نمیشناسی؟ اشکال معلومه؟ هر چی خدا رو بگی خدا از این بالاتره، درسته؟ این میگه دیگه اول نماز خدا خیلی نامعقول اصلا الله اکبر بگی اول نماز. اول نماز بگو یا کریم مثلا، یه چیزی بگو که آدم باشه ارتباط. اول نماز بگو خدایا تو بالاتر از هر فصل، خب با کی داری حرف بزنی تو؟ اشکال معلوم، اشکال خیلی بشه سنگینی ها، مدت ها بیچاره شده با این اشکال. معلوم اشکال هم؟ پاسخش چیه؟ پاسخشو امام حسین علیه السلام توی خطبه داده تو تحف العقوله، خیلی قشنگه.
میگه معرفتو،
عبارتو ممکنه اشتباه بگم ولی مضمون همینه،
تو ذهن خودم میگه معرفتو عین الحاضر قبل صفت و صفت الغائب قبل معرفته. ممکنه یک عبارتش اشتباه باشه، شاید شما صفت الغائب بدهید یا عین الحاضر رو بدهید احتمالاً حدیث پیدا بشه تو تحف العقوله.
عبارت تقریبا اینه، خیلی قشنگه. ببینید شما که الان هستید، سوزنچی رو از این میشناسید یا سوزنچی رو با یه توصف میشناسید؟ الان اینجا الان که سوزنچی شما سوزنچی بینه سوزنچی، حالا سوزنچی چه ویژگی داره؟ باید ببینیم چه ویژگی داره. چی؟
واسه
توصیف اینکه چه ویژگی هایی داری؟ تو توصیفش بگردی جایی دیگه، حتی اول هم خواهی توصیف بکنی از شروع نگاه میکنی، میگه اون قدش اینقدره، قیافش اینقدره، بعد بریم ببینیم مثلا حرفاش معلوم میشه که مثلا خیلی بیسواده، حرفاش معلوم میشه اینجوری تو کم کم با حرفا پی میبرید. ولی فرض بگیرید تا هفته قبل که شما محضر سوزنچی رو درک نکرده بودید بهتون میگفتن سوزنچی، گفتی سوزنچی همونه که میگن خیلی بیسواده، میگن خیلی مثلا بلد نیست، سر کار بذاره ملت و اینه. ما با اوصافش رو گفتید، درسته؟ ببینید کسی که غائب است اول قبل از این که به اون معرفت پیدا کنی از صفاتش شروع میکنی، ولی کسی که حاضر است جلوی شما معرفت اونی که حاضر عین حاضره قبل از هر گونه وصفی است. شما اون اشکال من این بود آقا با کی داری صحبت میکنی؟ با خدایی که جلوش وایستادی. حالا این خدای چیه؟ چجوریه؟ هر چی بگی نتونستی بگی، معلوم شد؟ شروع نماز شما با اینه این و آخر نماز، یعنی گفتم خیلی کار عجیبیه، گفتم که معجزه است آدم فکر کنه، یعنی میخوای بری با خدا صحبت کنی به جای که تشویق کنه. خدایی که خیلی گوگل مگولیه، خدایی که خیلی قربین ادبیات چیه دیگه، لاغر گوگل مگولی و رحمان الرحیم نیدید ادبیات امروز چقدر چیز شده، این دو خدای گوگل و گولی میگردن. نه، خدایی که با برو صحبت کنم شامش نماز شروع شد بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم نه میادش بیکار، اما قبل از اینکه هر حرفی بزنی که رکن نمازه، که اگه این نباشه حواستم نگو باشه اینو نگی بسم الله الرحمن الرحیم حواست نباشه اشکال نداره، ولی اگه حواست نباشه الله اکبر نگی نمازت مفت نمیارزه. این است که اول موضع خودتو معلوم کن، من با خدایی دارم صحبت میکنم که نمیتونم تو ذهنم بگنجونمش. این نکته رو این استاد اون موقع که شکاکت دومم که بود باشون داشتم بحث میکردم، من یادش گفتم آقا ما با بت پرسته چه فرقی داریم؟ بت پرسته میگه این خداست، منم تا وقتی 5 سالم بود میگفتم این خداست، الان که شدم مثلا 50 سالم شده این خداست، احتمالا 20 سال دیگه کارم معرفتی بکنم خدا که دیگه است، خلاصه من اینجا متوقف شدم او حالا اینجا متوقف شده، چه فرقی داره؟ اگه قرار شد تو مسیح یه جاش متوقف بشیم، هر جا بایست متوقف بشیم بود برستیم. بعد پاسخش این بود که آقا پاسخ همین الله اکبر بکشیم، که آقا ما از اولش هر خدایی که میپذیریم میگیم اکبر از اینه. آقا خدا واجب وجوده؟ اکبر من علیوسف. خدا ناظمه؟ اکبر من علیوسف. فهمیدید منظورم چیه؟ آقا خدا واجب وجوده؟ ته مطلب نخیر، ته مطلب نداریم، منظورم معلومه؟ خب حال انا قول الله یعنی چی؟ یعنی کسی که میخواد آزاد اندیش باشه میکنه به سمت الله، الله هم میگن اسمشه دیگه، اونی که هرچی بری سراغش اکبر من یوسفه، نه انا قول الرحمن، نه انا قول مثلا غفار، منظور معلومه؟ هیچ صفتی رو نمیاره اینجا جلو، اسم خدا رو میاره، همونی که هرچی بری بهش از اول جدی. برای همین اگر غفار شد خدای نهایی تو، بعدن میفهمی که نه خدای نهایی بالاتر از غفار بود، مثلا کسی که فقط غفار باشه بقیه چیزا نشته باشه. خب ببینید حالا واقعا انسان آزاداندیشی نیست؟ یعنی مقدمه آزاداندیشی این است که خودت رو جدا کنی از هر طاغوتی که اونو بخوای بپرستی، از هر تجاوزی، و بکنی برای اون بی‌نهایتی که حتی اگه خدای تو با اون ناسازگار در اومد، خدا تو بذاری کنار، خدای بالفعل من نداره، معلومه؟ این کار خیلی عجب غریبیه، من ادعا نمی‌کنم انجام داده باشم، فقط اگه خواستید بفهمید این کار چقدر کار سختیه، توصیه می‌کنم خودتون برید بخونید، دیگه من وقتمون نمی‌رسه بگم، توصیه می‌کنم برید خودتون نامه امام حسن، از علی علیه السلام به امام حسن، نامه 31 نهج البلاغه بخونید، بعد کلاً حل کنید. اون نامه حضرت یه فرازش میگه که یا وعلم یا بنیه ان احب ما انت آخذون به الی من وصیتی، بهترین فراز وصیت نامه من به تو چیه؟ بنظر شما چیه؟ اولش میگه تقوی الله، خود معلومه تقوی الله، بعد چی؟ تو دین تحقیق نکنید، بهترین فراز وصیت نامه من به توی امام حسن اینه که تو دین تحقیق نکن، نقطه مقابل همه آزاداندیشا. و کی داری حرفو میزنه؟ هر کسی که بهش گفتن خدا، من خدا که نبیدم نمیپرستم، من اینجوری تحقیق کردم. تو همین نامه 31 اولش کلی توضیح میده من چقدر آثار قدما رو دیدم، چقدر تاریخ گشتم، چقدر این آدمی که به شدت محقق بوده، میگه بهترین توصیه من اینه که تحقیق نکن. چرا تحقیق نکن؟ خیلی قشنگ اینو حتما توصیه میکنم بخونم. دکتر دست دکترشم یه جلسه فقط این حدیث رو اونم شرح دادم که ببین چقدر سیستم فکری ما با سیستم امیرالمومنین متفاوته. چون همینو داره، من به نظرم میگه همینو داره میگه، چون میگه اجتناب طاغوت و عناب الله به این راحتی حاصل نمیشه. و شماها خلاصه حرفش اینه، میگه تحقیقات بکنید بعد از یه چیزی جدا بشی، و ماها جدا شدنی نیستیم. بچه‌ها جدا شدنی نیستیم، حتما تحقیقمون نابود کردن دینمونه، حتما قاطی کردنه، خبت او خلط. حالا خواستید دیگه سر فرصت بخونیدش که اونجا هم بنظر میاد خیلی قشنگ میگه که بعد البته بیا حالا اگر دیدی دلت آرام نمیشه میخوای تحقیق کنی، تحقیق این گونه است. حالا من گفتم اونو خواستید بعدا خودتون برید بخونید، بریم ادامه بحثمون. بله
میتونه پیشرت باشه، یعنی قبل از اینکه مثلا اعمالو بشنویم باید
بله دیگه
میتونم راهش باشه که از طریق مثلا شنیدن اقوال میتونی اجتناب طاغوت کنی.
حالا اون توضیح رو بخونید، این فای تفریعه پس این نیستش که از این راه میتونی این کارو. اگر میخوای آدمهایی که
دوباره داره الذین رو توصیف میکنه، دیگه الذین دوباره داره یه توصیف دیگه
میکنه. آقا پچه رو فهم اومد اگه تو ببشه
بشره
برمیگرده چی؟ خب میدونه فبشه به این بشره برمیگرده، این بشره چیه؟ نشون خود همین بشارت همینه. خب بله به تعبیر دیگه لااقلش این است که این عیناً اینه، نه اینکه این مقدمه اینه، این کسی که استماع اتباع میکنه آدمی است که اجتناب و عنابه کرده است.
عیناً یعنی که اینجوری این اتفاق
میفته. نه 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 شما نکتهش هر چی باشه این مقدمه این نیست، این یه مقدمه اینه که من اینجوری داشتم توضیح دادم با ف. شما میگه نه ف فقط بشارت رو بشارت سوال میکنه، میگم یعنی این همونه لهمون باشه بشر عباد همونه، نه اینکه این اگه اینجوری که ما میفهمیم بود بعد گفت بشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه فلا يتبعون احسنه فاولئک الذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها و انابوا الى الله. اونجوری نگفت، گفتم خود آیه کاملا خلاف رویه که ما انتظار داریم، میگه ذهنیت ما اینوریه، گفتم خود قرآن آیه رو اینور گذاشت، این فرق گذاشته شی مرتب این از اینم از این جدا کرد، مثلا خود دوتا آیه کردن نشون میده که یه مطلب شد حالا مطلب بعدی. اینا خیلی به نظرم قرینه هایی است که میتونه چیز کنه، بگه این ذهنیت که ما داریم این ذهنیت نه، اصلا شما اگه میخواهید اهل تتبع باشید باید اینجوری باشید، اگه اینجوری نباشید تتبع شما سر کار گذاشتنه. تتبع شما به قول حضرت میگه که میگه که جملات چه بخونم این جمله شو میگه اگر اینجور نباشی و الام یشتم الک ما اینها گفتم و تو به بوم نفسک با خودت اینجوری بکنی و فراغ نظر که و فکرک فعلم انک انما تخبط العشواء و تتورط الظلماء، بدون که تو آدمی هستی که توی تاریکی پاش دائما داره میلغزه و توی ظلمت ها قوطه بر شده. ولیس طالب الدین من خبت او خلط، کسی که دنبال دین میخواد بره کسی که قاطی بکنه خبت دیوونه بشه یا خلط قاطی کنه مطالب با هم دیگه، اینجور آدمی تو دین نمیتونه به نتیجه برسیه. ولی امثال انذالک امثال، این کارو نکنی برات بهتره. برای همین است که اول میگه نکن، آخر میگه با این شرایط بکن، دور آخرش که اگه دیدی نمیتونی این شرایط رو انجام بدی اصلا نرو. تقریبا نکنم میگه دین پدرید جالبه. فل میگه اختصار الا ما فرضه الله علیه احب ما انت اخذ تقوا اختصار به اون چیزی که خدا بر تو واجب کرده و اخذ ما مزا علیه الاولون من آبائک و صالحون من الاد پیروی از پدران آیت آقایی که پیروی پدران نکن پیروی از پدران البته صالحش از پدران صالح پیروی کن نمیخواد تحقیق کنی گفتا خیلی این فراز فراز بلندن قشنگه خب حالا من این یه مقدمه کلی در اینجا من کلاس رو خب الان ساعت تقریبا شد 11 میخواد یه
10
حالا شد 10 تا 10 و 20 دقیقه بریم چون اینکه همه جز علمای متأخر بودید و از علمای متأخر یکی دو نفر بیشتر نداشتیم بله چی فرم بودید؟
ببخشید اگر اینطور باشه که مثلا کافی باشه که بگیم از پدران متوعیت
پدران صالح
خب بله خب میگه تبعیت کنید ولی خب مثلا الان نسل جوان الان
خب که نمی کنم چون که گوش نمیده شما
خب نه. همون
نه ببینید حضرت به امام حسنی که میخواد گوش بده داره حرف میزنه بعد تازه به امام حسنش که میخواد گوش بده میگه میدونم گوش نمیدی شو نسل جوان که دیگه شما طریق والا میدونی که گوش نمیده ولی میخوام بگم نکته من میخوام اونجا حرف بگم که طبیعت نکن میخواد تذکر بده کار خیلی خیلی سخته نه اینکه واقعا من بعید میدونم واقعا منظورت میگه نه واقعا تعیین نکن ولی خب انقدر این سخته که تو به اسم دین پژوهی شروع میکنی بعد بیچاره میشه ببینید مثلا یکی از فرازهایی که حالا من بگم فقط یکی اشو که کاملا مدل دین پژوهی ما غلطه ایشون میگه که شروع کارت به تفهم متعلم باشه لا به تورط شبهات و علق الخصومات ببینید دین پژوهشی که ما بگیم کسی خود تو دین تعریف کنه غیر از این است که طرف رو تشویق میکنیم برو تو شبهه ها شبهه چیه تو حتی خود حضرت میگه میگه شبهه شبهه شبیه حقه میگه 5 تا قول وجود داره یکیش حقه یه دونه حقه این یکی رو همش شبهه است چه شبیه حقه ما وقتی میخوایم تعریف کنیم غیر از اینکه بگیم تو برو اقوال مختلف رو قوطه برش و ورته اینا بیفت و ببین اینا با هم دعوا میکنن علق الخصومات آویختن به دعواها اینا هم با هم دعوا میکنن ببین کی درست میگه ما غالبا توصیه‌مون اینجوری نیست تازه دیگه این کار احمقانه ترین کاره نابود کننده است شروع تحقیق نباید افتادن به ورطه شبهات و آویختن به دعواها باشه شروع کار چی باشه؟ میگه به تفهم و تعلم نفخیده تفهم و تعلم چرا این من فهم خودم میگم نمیگم حتما منظور از اینه یعنی شما خودت شروع کن اول بفهم خودت بفهم نه دیگری خب تعلم چیه تعلم که شما تو تبعیت نه تعلم برخی مطالب هستش که تا یاد نگیری نمیفهمی مثال ساده شو بگم آقا شما تا وقتی جدول رادیکال رو بهت نگن چجوریه نمیتونی رادیکال حل کنی شما میتونی بگی من ابتداعا رادیکال حل میکنم یه جا جمع و ضرب و لاقل ضرب و اولی بار باید بگن ضرب کردن یعنی چه کاری کردن
یه
فرایند های آموزشی که چاری از اون نیست نه فرایند آموزشی که دیدگاه های الان تو کلاس های ما انجام میده دیدگاه های وبر و فلان و فلان رو یاد بگیر نه شما تو میخوای مطلبی رو بفهمی یه جایی هستش که اگه اینو یادت ندن نمیتونی قدم از قدم برداری ولی دیدگاه وبر رو یاد ندن خودت رو بری بخونی خب اون فرایند آموزشی به اون معنی خیلی خاصش من اینجا میفهمم حالا شنو اشتباه کردم ولی میگم از اینجا شروع کن یعنی یه جایی که اول خودت بفهم یه جایی علاوه بر فهم خودت یه آموزشی هم نیاز داری اونم بهش کمک کن ولی شروع نکن بیفت توی اقوال مختلف و دیدگاه‌های مختلف و از اول اینجا شروع کن این گیجت میکنه بیشتر خب آقای خیلی طولانی شدیم مقدمه از من تا ده و خب تا ده و ربع ادامه بدیم توی یه ربعی هم بعد فاصله بذاریم خوبه خب من حالا این آزاداندیشی که ما گفتیم چه مؤلفه‌هایی داره من سه تا مؤلفه مهم براش یادداشت کردم گفتم از همین آیه هم استفاده کردم یک جوگیر هیچ طاغوتی نشویم دو پیش از فهم صحیح حکم قطعی ندهیم سهشم آمادگیه همیشگی برای نقد شدن یعنی اگه حرف مخوان زیر سوال بره مقلد خودمون نشیم گفتم مقلد خودمون نشیم مقلد خودمون هر وقت گفتن این حرف شما میگه خب ببین چی داری میگی واقعا نهست یاد این جبگیرش تا قوتی نشویم رو میخوام روش شناسیش بکنم فقط تا حالا شعاریش بود، حالا محتوایی. ببینید طاغوت یعنی طغیان، طغیان یعنی تجاوز از حد. تجاوز از حد سه مورده مهمش که من تو تجربه حالا این سالها بوده بهتون میگم که خیلی وقتا ما عملا دچار طغیان میشیم. یکی این سه تا که میگم تو تمام دانش‌های کلاسیک موجوده، چه دانش‌های غربی چه دانش‌های اسلامی، فرق نمی‌کنه. این خیلی مبتلا به اینا چیه؟ ببینید من یک چیز اسمش باشم تعمیم نابجا، از این ادبیات استقرارگرایان و اینا استفاده میکنم ولی با اون حرفه فرق داره. دوم گفتم اسیر فضای کلاسیک شدن، سومیش هم نوشتم بها دادن چیز جایگاه زن، جایگاه زن رو گمان. اگه این زن رو از جایگاه خودش در بیاریم یه جور تجاوز از حده. ببینید تعمیم نواجه که گفتم چی؟ الان میگم توضیح میدم، یکیش رو توضیح میدم. تعمیم نواجه منظورم چیه؟ خیلی وقتا این خیلی مبتلا به تعمیم نواجه تو استقرارگرا شنید دیگه، میگم پنج تا نگاه میکنی بعد دیگه همه اینجوریه. این رو من عامترش میکنم. خیلی وقتا ذهن شما توی مسئله به یه مطلعی میرسه که درسته و 100% هم درسته، اینقدر جوگیر میشیم فکر میکنیم همه چی مثل اینه. اینو گسترشش میدیم به خیلی عرصه‌ای که اینجوری نیستش. یه جا یه چیزی دیدیم، قضاوت‌هایی که خیلی سریع این قضاوتمون رو خیلی ساده لوحانش تو بحث‌های سیاسی اجتماعی این است که یه خطا می‌بینیم میگیم همه کاراش خطاه، یه درست می‌بینیم میگیم همه کاراش درسته. این تعبیر تبدیل کردن یه چیز به همه، یکی از یک گروه می‌بینیم میگیم همه گروه اینجوریه. این تعیما توی فضای سیاسی اجتماعی توی فضای معرفتی هم زیاد رخ میده. حالا موردش برسیم من بعدا اشاره میکنم. گاهی وقتا چیزه فضای بحث کلاسیک، من این توضیح بدم. ببینید بحث کلاسیک یعنی بحثی که تدوین شده، پارادایم داره، فضای معین داره، یه حسنی داره که همین حسنش عیناً عیبش هم هست. سلام علیکم. این حسنایی بشو باید بتونیم به این بالانس بکنیم. ببینید شما هر بحث کلاسیکی یعنی هر بحثی که مدون شده، نظام داره، معلم معین داره، کتاب معین داره، هر بحث اینجوری وارد بشید، دو تا کارو با هم دیگه سرعت یادگیری شما رو زیاد میکنه. یعنی مطلبی که چی؟
تعلمش رو هست.
نه سرعت، من رو کلمه سرعت استفاده کردم، سرعت رو زیاد میکنه. یعنی مدی مسیری که گذشتگان ظرف 100 سال رفتن، شما تو یک کلاس درس میرید، اونها رفتن بالا اومدن پایین، کلاسیک شده، مستقر شده. این سرعت زیاد کردن موجب میشه برخی وقایع رو حذف کنید. یعنی چی؟ حالا مثال بزنم. من مثال فلسفیه، نه امیدوارم اینا رو شما خونده باشید. معقول اولی، معقول ثانی، اینا رو شنیدید؟ نشنیدید؟
یه خورده
شنیدید؟
درست
چیز نه تو مال بحثه فلسفیه. حالا میگم اونایی که شنیدن چیز، اونایی که نشنیدن میتونن حد بزنن چیه. ببینید توی فلسفه اسلامی یه تقسیم میکنن معقولات رو به معقول اولی و معقول ثانی. معقول اولی اونی که مابعضای خارجی داره، مثلا میز، رنگ سفید، اینا میشه معقول اولی. معقول ثانی اونی که مابعضای خارجی اینجوری نداره. بعد اینا دو قسم میشه، میشه معقول ثانی منطقی، معقول ثانی فلسفی. معقول ثانی منطقی اونیست که کلن تو ذهنه، فقط تو منطق کاربرد داره، مثل معانی، مثل کلی و جزئی، جنس و فصل، معلومه اینا؟ اینه که فلسفی نخونه اینا رو میشه شنیدید دیگه ها؟ ببین شما میگی کلی، کلی یه وصف مفاهیم ذهنی است، هیچ‌وقت تو عالم خارجی چیز کلی پیدا نمی‌کنی، معلومه دیگه. جنس و فصل ویژگی مفاهیم ذهنیه. معقول ثانی فلسفی حالا در تعریفش کلی دعوا دارن، میگن عروضش در ذهن اتصابی در خارج چیز، میگن مفاهیم مثل علیت، مثل وجود، مثل ماهیت. الان شما تو بیرون ماژیک دارید، شما سیاهی دارید، میتونید نشون بدید سیاهی ماژیک نمیشه معقول اولی. اما وجود کو؟ این وجود داره، اما وجود داره، وجود اینه یا اینه یا اینه یا اون یکی، یا رنگ وجود داره، همش وجود داره. علیت شما این یک علیه که اینجا رو چی داشتی؟ صدا داشتید، حرکت داشتید، اینا همش اولی درکش کردید. علیت هم داشتید؟ علیت رو به یک انتظار تحلیل بهش میرسید. علیت کار خارجی بود، با یه مفهوم کاملا تو ذهن من نبود، نشون که الان علیت رخ داد، علیت برای صدا، درسته؟ حالا این تو فلسفه بحث مفصل داره، نمیخوام وارد بشم. اونایی که فلسفه خوندن میدونن اینو، که اینو که شما بدونی خیلی از دعوایی که همین تو فلسفه غرب هم هست، اگه اینو بدونی خیلی راحت مسئله‌اش حل میشه برای شما. مثلا از مشکلات کانت این است که این معقول سالی فلسفی رو معقول سالی منطقی فکر میکنه، یه خلطهای اینجوری است. تو تاریخ هم مثال زیاد داره که شما اینو اینه تو کسی فلسفه اسلامی خونده باشه، اینو بلد باشه و بلد نباشه خیلی فرقشه. بعد یاد گرفتنش هم تو یه جلسه بیشتر طول نمیکشه. همین الان من خلاصش به شما گفتم. حالا اگه کسی سر کلاس فلسفه باشه خوب توضیح میدن، تو یه جلسه کاملا جا یاد میگیری. درسته؟ چیکار خواستش این است که با سرعت کاری که ابن سینا میخواد تو کلاس بهش بحث کنه بیچاره میشه. ببین که داش چون معقول سانی منطقی فلسفه تو بحث اون جدا شده نیست از هم. هی میخواد بگه معقول سانی چه جوریه؟ هی توضیح میده یه خراب میشه. هی توضیح میده یه خراب میشه. یه علای بحث کرده گیج شده خودشم. ولی ظاهرا فخرازی یا شیخ شاه اولین بار این تعبیر رو مطرح میکنه. بعد از اون دیگه دعوایی که ابن سینا نمیتونه راحت حلش کنه، هر دانشجوی سال دوم سوم فلسفه که اینو خونده باشه میتونه حلش کنه. این سرعته. عیبش چیه؟ عیبش این است که شما چشتو جای میبنده. حال تو این مثال خاص این است که آیا واقعا اینا یک دستن یا اینا خودش 7 8 10 تا دسته است؟ حالا این دیگه بحثش تخصصی میشه دیگه. بذار یه مثال دیگه بگم که برای شما ساده تر باشه. این دیگه همه چی دیگه. آقا میگن وجود دو قسمه، مادی و مجرد. کسی که درک وجود مجرد کرده باشه تو بحثا خیلی جلوتر از آدم ماتریالیسته تو واقع شناسی، معلومه؟ خیلی واضحه دیگه. این که آدم که واقع شناسی بخواد بکنه، اصلا درک از بچه‌ای که از اول هیچ وقت بهش توضیح در مورد تجرد نداره. خب اما همین بحث تجرد چقدر فلاسفه رو زمین زده؟ چرا؟ چون مجرد در تعبیر دقیقش به معنای نمادی بود، خودش یه چیز معینی نبود. بذار یه جور دیگه بگم، شما بگم هر چیزی تو عالم پیدا بشه یا انسانه یا انسان نیست، نه انسان. درسته؟ این تقسیم من تقسیم عقلیش مو هم رو درزش نمیده. مثلا نه انسان ها چی؟ مثلا قورباغه، مثلا رنگ خود سیاهی، مثلا 30 سانتی بودن، مثلا چاقی، مثلا عدم. اینا همش مثال هاییست برای نه انسان. انصافا وجه جمع قورباغه و چاقی و سیاهی و عدم و اینا چیه؟ فقط اینه که انسان نیستن، هیچ چی دیگه نداره. هیچ وقت افراد نمیدونن درباره احکام نه انسان صحبت کنیم، در احکام انسان صحبت میکنن. اما وقتی که شما بجه مادی، بجه که بگی نمادی گفتی مجرد، کلی بحث کنن در احکام مجرد. تو فلسفه دید دیگه در احکام مجرد بحث میکنن. بعد بی انصافا نامردا خدا رو میگن مجرد. صورتهای ذهنی از جمله صورتهای متخیله مثل قول شاختار، این هم میشه مجرد. آقا بی انصاف، تو دسته بندی تو خدا و قول شاختار یه دسته قرار میگیره؟ منظور معلومه؟ این موجب شده میخواد احکام مجرد بحث کنن، یه بحثایی میکنن، شما یه جایی میگه اینجوری شد، یه جایی میگه قاطی شد. این تفکیک مادی و مجرد یه سرعتی داد به شما که فهمیدید یه چه خبرهایی هستش که اونجا نمیدونستن. همین سرعتی یه گیری هم برای شما ایجاد کرد. به جایی که از روز اول اگه تو کلاس ها به ما میگفتن مادی نمادی، همون گونه که تو نه انسان انتظاری نداشتیم، تو نمادی هم انتظاری نداشتیم. تو اینکه نمادی ها رو بازش بکنیم ببینیم مثلا چند دست است. بعد مثلا بگیم نمادی ها یه دستش مثلا فرض بگیریم خداست که اصلا کلا بحث مستقل بخواد، یه دستش مثلا اعراض، یه دستش فلانه، یه دسته بندی میکردیم راحت میرفتیم جلو. اما از روز اول چون ذهن ما خیلی خوش بیاد وقتی دوگانه کرد دوگانش هم ایجابی بکنه، این هم یکی از مشکلات ذهن خیلی ما تو بحثی دستی معرفت شده سیستم قالا. این میگم اینو جایی ننوشتن اینو، ولی میگم خیلی خیلی کاربردیه. ذهن ما دوتا خاصیت داره با همدیگه، این دوتا خاصیت بیچارمون کرده. یه خاصیتش این است که تقسیم سونایی خیلی دوست داره، تقسیمی که همه اقسام شامل بشه، دو قسمی، این و نه این. این تقسیم جامع ترین تقسیمه. شما تقسیم گذارن مثلا مردم چند دستن، یه مردم اینو 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 هی 20 تا قسمت، بعد آخر یه دسته جاد بودش، ولی میگه همه مردم یا ولایت فقیه قبول دارن یا قبول ندارن. کسی از این دو قسم خارج بمونه؟ بعد با این قسمت سیاست گذاری میکنیم، میگه اونایی که قبول دارن اینجوری باشون رفتار میکنیم، اونایی که قبول ندارن اونجوری باشون رفتار میکنیم. دستبندی به درد کار شما میخوره. حالا بخوام این تای مردم، یه عده اونایی که مثلا ولفر، یه عده اونایی که پزشکی رو قبول دارن، یه عده اونایی که مثلا فلانی قبول دارن، یه عده اینجوری بخوای بکنی هر چی هم بشه یه چه کم میاری توش آخرش. بعد اینا که من متداخل شد، خب این دوگانه دوست داره. دوم این که علاوه بر این که دوگانه، یعنی بله خیر دوگانه شده، از منفی بعدش میاد، سعی میکنه هر مفهوم منفی رو یه جور مثبتش بکنه. مثال ساده بزنم براتون، همتون میدونید عدد یا زوج یا فرد، قبول دارید؟ از اول ابتدای ما گفتن دوم ابتدایی عدد یا زوج یا فرد، درسته؟ درست نیست، در اون کلا گذاشتن. دو و نیم چیه؟ رادیکال دو چند چیه؟ ها؟ چی پاسخ میدید الان به من؟
عدد صحیح،
عدد طبیعی و صحیح، صحیح که از صفر. صفر چیه؟ صفر اینجا میگه عدد، منظور اون عدد طبیعی. این منظور اونجاست که بحث کلاسیک خودشو اصلاح کرده، وگرنه چون چرا تاریخ ریاضیاتو بخونید ببینید اصلا شروع عدد اصلا طبیعیش همینه. بچه‌ها که میخواد یاد بگیره با اعداد طبیعی عددو یاد میگیره، بعد رشد ریاضیاتی میکنه، رشد ریاضیاتی میکنه، بعدن عدد منفی میفهمه. اصلا خود اختراع صفر تو تاریخ سابقه داره، اولین بار صفر رو کی اختراع کرد؟ آخه برای صفر اختراع شدنی صفر همین سری چیزی در کنار اعداد دیگه، اون که تو ریاضیات صفر رو وارد کرد اسمش تو تاریخ ثبت شده. یعنی مدت ها افراد صفر نمیذاشتن. منفی خودش یه کاری، اعشار یه کار دیگه است. اینا همینجور تاریخ داره چی رو وارد شد. وقتی اینا وارد شد همه ما عدد رو که شروع کردیم، عدد یعنی شماننده، شماننده باید طبیعی معنی پیدا میکنه. ولی وقتی که یاد گرفتیم اون ذهن ما توسعه رو که پیدا کرد، فهمید عدد خیلی چیزه. ولی دقیقا تقسیم غلط بود. اگه روز اول چی میگفتیم تقسیم غلط نبود، همین الانم درسته. میگفتی هر عددی یا زوجه یا زوج نیست، چون زوج تعریف داره دیگه، فرض کن زوج یعنی قابل تقسیم بر دو، هر عددی یا زوجه یا زوج نیست. وقتی گفتی یا زوج نیست رادیکال دو، دونیم هم راحت داشتی اینجا. ولی وقتی میگه فرده رادیکال دو، نمیدونیم زوج یا فرده، چون فرد یعنی عدد طبیعی یکی در میان اونجوری. منظورم معلومه. ببینید این بحثه یه سرعتی داد تو فهم ریاضیات، یه ترمز ایجاد کرد که حالا اومدن بعدن با این ترمزه رو با طبیعی حلش کردن. حرف این است ذهن ما غالبا دلش میخواد دو شقی درست کنه، دوتاش هم مثبت بگه. بهش میگه مادی نمادی، گفت مادی مجرد. خیلی از تقسیم ها، اگه نگم همه تقسیم ها، یه ثنائی ایجابی که شما تو علوم مختلف میبینید داره سرمون کلا میذاره، یه رشدی بهمون میده. یعنی بچه‌ای که فرق زوج و فرد رو میفهمه از بچه‌ای که فرق زوج و فرد نمیفهمه جلوتره، رفته جلو. در این حال یه ترمز میاره. حرف من این بود اسیر فضاهای کلاسیک نشیم. هر جای دست، حال من مثلا دستبندی زدم، شما مثال دیگه بزنید. بحث کلاسیک حواستون باشه، بحث کلاسیک در این حال که ما رو با سرعت میبره جلو، همین سرعت موجه میشه چیزای نبینیم. برای خیلی وقتا یه حرف نه تو این علم اینو میگن، حال وایس ببینید تو علم اینو میگن، حال گفتن همه هم گفتن، درست میگن غلط میگن واقعا درسته؟ تو ذهنمون تایید تایش میکنی، بعد از تایید تایشو کاملا مثلا قطعیش میکنه. مثلا الان کسی شک داره عدد طبیعی یا زوجه یا فرد و امکان نداره غیر از این باشه؟ این دیگه الانش دیگه کاملا معلوم شده، یعنی نیست که حتما تقسیم حتما غلط در میاد اشتباه میشه، ولی حواس کلی مسئله باشید. آخرش هم بگم دیگه این فن اولش تماش کنم بریم جایگاه زن. ببینید ما دو تا اشکال داریم، زن و گمان. ما یه یقین داریم یعنی 100%. حالا این تعبیر میکنن تعبیر میشه مناقشه کرد شده فعلا با تسامح. 50% رو میگن شک، 100% رو میگن یقین. بعد این وسطش حالت های مختلف داره انسان. مثلا میگن زن، زن و گمان، مثلا میگن 70-80% میشه زن. بعد زن قوی میره بالاتر، میرسه به اطمینان. میگن اگه مثلا 95% شد میشه اطمینان. حالا مقدارش کار ندارم خیلی دقیق. از اغلب مطالبی که ما فکر میکنیم میدونیم بخوایم امتیاز بندی کنیم زن، یعنی از شک بالاتره تو ذهن ما. اما به ما بگن قسم میخوری اینجوریه، قسم میشه 100%. نه قسم نمیخورن.
تردید زیر 50%.
تردید آخه اینا تو با شک یکی میکنن. اون چیزه، حالا تو ادبیات اصطلاح منطقی وهم میگن. یعنی وهم اونجاییست که این وهم کرد، یعنی خودش هم احتمالش خیلی پایین، توهم. نکته من این است ما غالبا ظنیات بیچارمون کرده، هر دو طرفش بیچارمون کرده. یعنی خیلی وقتا یه چیزی گمان میکنیم، یعنی از خودمون بپرسن قسم میخوری برای این حرف؟ میگم نه انصافا قسم نمیخورم، یعنی 100% نمیدونم. ولی یه جوری موضع گیری میکنه پی جامعه که هر کی نگاه کنه موضع گیری ما 100%. یا از اون طرف میدونیم این حرف قابل مناقشه است چون 70% دیگه، یه جوری بهش حمله میکنیم که انگار زیر شکه. منظورم معلومه؟ یعنی هر دو طرفش، یعنی ما با ذهنیات اگه مال خودمون باشه میبریمش تو یقین، اگه مال دیگری باشه میبریم پایین شک. خیلی وقت تو بحث میکنه آقای مثلا توی مثال خیلی عشق تو انتخابات رو دیدید یا نه، یه جور آقا واقعا من به نظر میسه تویش انتخابات نمیتونه آدم 100% برسه دیگه. فوق شما میتونه بگه این آقا و اون یکی آقا، این 80% اون 20%، ولی یکی 100% یکی 0%، به نظرم میرسه خدا نظام عالم اینقدر پیچیده‌اش کرده که شما اگه علی و معاویه جلوت باشه ما بعد از 1000 سال میگیم 100% علیه، وگرنه اونایی که زمان علی و تلازمی و زبان اینا بودن واقعا مسئله این راحتی نیست. من یک زمان فتنه‌اش داشت سخنرانی میکردن از معاویه دفاع میکردن، میگفتم میخواید برای شما تبیین کنم حق با معاویه بود؟ مردی جواب من رو داد آقا سر فرصت براتون تبیین میکنم حق با معاویه بود. یعنی میخوام فضای رسانه‌ای رو بگم، فضایی که میشه بعد شما استدلالای بیاری آدم عادی تو این شرایط حتی بره به سمت زنده به سمت معاویه نه علی. برای همین خود حضرت جمله داره، جمله خیلی قشنگه واقعا از جمله کلیدیه، میگه اگر حق کاملا خالص یه طرف بود کسی شک نمی‌کرد، باطل هم کاملا خالص یه طرف بود کسی دنبالش نمی‌رفت. لکن یؤخذ من هذا زخسون و من هذا زخسون فیمزجان فعالالک از تولش. یعنی هر چی شما تو دنیا نیام کنی، یعنی علی حق 100%، میگم تو نفس الامر بله، ولی تو عالم دنیا نه. همین الان شما میتونی حضرت علی رو زیر سوال ببری، اشکالات بهش بگیری، منظور معلومه. هر کسی رو شما بذارید این آدم وقت این تکلیف خودش بدونیم حضرت علی، من حضرت علی مثال بزنم شما دیگه برای قرارداد همسایه برای خود حل کنی، یا حضرت علی تو فضای عرف اجتماعی نمیتونی 100%ش کنی، خودت میتونی به 100% برسی یا ولی نمیتونی 100%. ما حداقل مادام که علی رو 90% کردیم تو 90%مون وایسیم نه تو 100%. وقتی شما تو 100% وای میستید عملا دارید تربیت میکنید ولو کار خوبی از نظر خود داری میکنید. درست منظور رو برسونم؟
من خب؟ معصوم نبودم پس برای ما 100%.
برای شمایی که کار سنگین معرفت کرده باشی آره، ولی خود شما با همین افلادی که طلبه ها درست دارن مکرر مکرر شبه نمیارن. من دارم فضا اجتماعی میگم، بگم نفس الامرش 100%، اما اونی که توی بستر اجتماعی خارجی هست همه اینا رو میتونی شما به چالش بکشی بش. یعنی یه مورد تو عملی پیدا کنی به عرف بدی عجب کاری کرد از در لسان چه کاری بود کرد تو مثلا منظور رو برسونم. یه بار شما
تو نقشه برنامه مثلا میگن
حال انواع چیزی میشه 1000 تا مثال زد براش. نکته من این است ولی تو ذهن ما حواسمون حالا 90% قبولش داریم، به خاطر اون 10% یه دفعه نریم بشه 10%. خیلی حتی از کاری که میکنن اینه، بی بی سی از تخصصایی که داره با راست دروغ میگه، خیلی کار قشنگیه کار بدیه. یعنی شما میشه از جملات من الان گفتم با از چی دفاع میکنم، اگه یه بار خواستید بعدا یه بار وقت فراغت اینا بگید براتون بگم که چه جوری من میام با حرف های راست کنار هم گذاشتن که هیچ کدومش نمیدونید زیر سوال برید نشون میدم حق با معاویه بود. میشه یا نمیشه؟ نکته من اینه، یعنی شما میتونید مؤلفه پیدا کنید. چرا؟ چون اینجوریه بستر اجتماعی. برای همین است که خدای ما عوض میشه دیگه، خدا عوض میشه علی گون عوض نمیشه. تونستم منظورم برسونم؟ این میگم هم من دارم شعارشو میدم، با خودم تو مقام علی جون نیستم، فقط دارم چیزی که آرزو میگم، آرزو بر جوانان ایجاد با هم کنه جوان. بله ولی خلاصه این میخوام یکی از مصادیق به نظر من رایج تعدیت هده. مثلا آقا رو شما قبول داری، بینی و بین الله یه بار با خودت بشین چند درصد قبولش داری؟ نمیخوام به دیگران بگی ها، تو ذهن خودت درصدشو در بیار، بعد اون درصدی که نیست رو دفاع نکن، اون درصدی که هست رو دفاع بکن. چون واقعا تو هر آدم یه جایی پیدا میکنیم که نیست. وقتی نیستشو من دارم دفاع میکنم خودم میدونم دارم دروغ میگم، چون من اونو تو اینجا قبولش نداشتم، ولی چون میخواستم ابراز کنم، میخواستم به هزار یک دلیل دیگر با خودم با دیگران راست نبودن، حالا یه جا شما تغییر میکنی بحث خاصی ها. گاهی وقتا آدم نیاز بنده تغییر است و اینا تو دین داره، ولی فقط در فاز عمومی خیلی وقتا یه دفاعی از کسی میکنیم یا ردی بر کسی میکنیم روز قیامت یقمونو میگیرن. آخرش این آیه شم بگونم خیلی آیه قشنگه. لا ی... حالا تو فضای ردش لا یجرمنکم شنعان و قوم علی الله تعدلوا. اگه یه عده آدمای بدین، بدی اینا موجب نشه در مورد اینها بدی چیز عدالت رعایت نکنید. من میگم از مهمترین مشکلات ما حزب الله یا این است که روز قیامت خیلی از اون آدمای ضد انقلاب میان سر پل صراط یقه بار میچیرن، ضد دین هستن، چون خدا عادله. میگه آقا من این اون آدمه، میگه من این کار رو کردم، این که تو گفتی و نکرده بودم، تو چرا رفتی اینو گفتی؟ خدا میگه راست میگه، این رو که نکرده بود. منظور معلومه. خب این فعلا این فراز اول، ان شاءالله این دوستا دارم بگیم، حالا سعی کنیم دیگه ان شاءالله تا ظهر این مقدماتو من جمعش کنم، اگه برسیم که وارد اصل بحث جامعه شناسی بشیم، چون این بحث جامعه شناسی اینا که دارم میگم به شدت لغزنده است. عمده بحثش با یه ذهنیاتی میاد جلو، بعد ذهنیات تو ذهن شما مستقر میشه، دیگه آدم دست و پاش گم میکنه. من خودم اینا رو حداقل حواستون باشه، به رفتید وارد شید خیلی کافر، حالا یکم کافر میشید نداره، ولی خیلی کافر نشید. السلام علیکم و رحمت الله. نه یکم زودتر یاد ها، من گفتم یه رو بیشتر، اگه چون زیرم شروع شد کلاس میخوای بعد از اونم بذاریم، اونم بعد 5 جلسه رو برگزار کنیم ها. 21 سلام علیکم و رحمت